توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود، با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرض کنم که من مورد خیلی پیچیده‌ای دارم راجع به زندگی، مثلا اگر اجازه بدید اول یه سوال کلی داشتم راجع به دخترم که بپرسم ازتون و بعد توضیح بدم و چه دقیقه چیزا. عرض کنم که من یه دختر 5.5 سال دارم که از مادرش چند سال پیش جدا شدم.
نه چند سال چون اینا مهمه.
تقریبا میتونم بگم همون اوائل به دنیا آمدنش جدا شدم، منتها با مادرش و بچه تا 2-3 سال بعدش ارتباط داشتم، یعنی بچه رو تا 3 سال میدیدم مرتب.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. اینا ماها اینجا مهمند، حتی ما، چون بچه اگر 2 ماهگی شما برید اصلا نمیدونه شما وجود داشتی، 3 ماهگی برید اصلا معنایی براش نداره. اینه که میپرسم، یه ذره دقیق میخوام، شما در چه زمانی در اون خانه دیگه نبودید؟
تقریبا 6 ماهگی بچه.
بسیار خوب، بعدم به من بفرمایید از چه زمان دیگه فرزندتون رو ندیدید؟
تا 3 سالگیش تقریبا مرتب میدیدم بچه رو، حداقل هفته یک بار یا بعضی وقتا ماهی یا 2 ماهی یک بار. بعد از 3 سالگیش به دلایلی که بعدا حالا خواهم گفت، من فقط تونستم 2 دفعه ببینم، یعنی توی 2 سال اخیر من فقط تونستم 2 دفعه ببینم.
چرا؟ چرا تونستید مگر؟
خب الان من دلیلش رو میگم چون خیلی دلیلش طولانیه، ولی سوالم رو اول بپرسم راجع به این موضوع که برای بهتر از نظر روانشناسی کودکان، من از چند نفر یعنی شنیدم که به من گفتن اگر تو در چنین شرایطی باشی که مثلا حالا نه حالا سالی یک دفعه، حتی 2 ماه 3 ماه یک دفعه فقط قادر باشی که بچه رو ببینی، این موضوع بچه صدمه میزنه. البته به خود من بیشتر از بچه صدمه میزنه، منتها من میخواستم ببینم این موضوع صحت داره که اگر واقعا آدم نتونه مرتب ببینه بچه رو. حالا من الان شهرم هم باهاش فاصله حداقل 5 ساعته داره، و باید رانندگی کنم تا برم و بیام. منتها فقط میخواستم بدونم این چقدر میتونه زیان داشته باشه برای پدر.
آخه داستان این است که به موضوع و ماجراهاتون مرتبطه، اینی که شما از آخر سوال فکری ساده تر نیست، ولی اگه جواب کلی بخواید همیشه دیدن بهتر از ندیدن. ولی شرایط استثنایی، یعنی اگر یک کسی پدری باشه سالی یه دفعه بچه رو ببینه بهتر از اینی که هیچ وقت نبینه، اگر سالی دو دفعه ببینه بهتره. ولی اینکه در اون مدتی که با او هست نوعی از روابط و ارتباطات رو با بچه برقرار کنه که دوریش ضربه ای باشه، یا به گونه ای با بچه رفتار کنه که بچه بعد از برگشتن مثلا سراغ مادر درگیر جنگ و جدال بشه، اون وقت جای سوال داره. ولی در حالت عادی هرچه بیشتر بهتر. و اینکه من اصلا ترک کنم که بچه به این نترسه که پدری ندارم پدر وجود نره، حتما نظریه درست نیست، مگر مسائل و مشکلات خاصی وجود داشته، اتفاقاتی افتاده. بچه‌هایی هستن که ترجیح میدن اصلا پدر و مادر رو نبینن. علتش هم این است که نوع اتفاقات مهمه. بسیاری هستن که نگران آینده هستن، پس ترجیح میدن نبینن. اینه که شما با طرح کلی سوال جواب من مشخصه. نه، اشتباه کردن دوستانتون که گفتن در حالت عمومی و کلی، چون اونا راجب شما نظر دادن، من راجب شما نظر نمیدم، چون من هیچی راجب شما نمیدونم. یه زمانی است که فرض بفرمایید یه سابقه ای از مسائلی است که جنبه حقوقی و قانونی داره و بچه یه تجربیات سخت و تلخی داره که اصلا ندیدن شما و نبودن شما براش بهترینه، من نمیدونم. ولی اگر من فرضو بر این بگیرم که شما میتونید ببینید و حالا تقریبا، نمیخوام بگم کاملا، تقریبا عادیه، هرچی بیشتر فرزندتون رو ببینید بهتره.
بله، عرض کنم که نه، تقریبا برای من غیر ممکن بوده این موضوع. اما دلیل این که نتونستم به حالا عرض میکنم، من تقریبا دو سال و نیم پیش بعد از اینکه دیگه کاملا رابطم قطع شد، یعنی حتی با خانم قبلی من شهرامون کلا جدا شد و اینا، رفتم ایران و یه خانومی رو دیدم که به من معرفی کردن، حدود 10 سال از من کوچیک‌تر، و ازش خیلی خوشم اومد و باهاش ازدواج کردم و بعد اومد اینجا. بعد از شبت که بعد از اینکه ایشون اومد اینجا، بعد از یه مدت کوتاهی ما مشکلات عجیب غریبی برامون شروع شد، برای من که من فکر میکردم، یعنی موضوع این بود که من دوست داشتم بچه رو ببینم و ایشون اصلا بی اندازه سماجت میکرد که نه خیلی اصلا همچه اجازه رو نمیده.
نه به ایشون کی نمیذار شما بچه رو ببینید؟
خانومم.
به ایشون چه مربوط؟ به ایشون چه مربوط؟
خب این من نمیدونم، یعنی میدونی من راجع به این موضوع بارها ما بحث کردیم، ولی ایشون اصلا به هیچ عنوان حاضر، یعنی در حدی که مثلا میگم بعد از روی نشه من رفتی تا بتونی بری ببینی.
نه صبر کنید، اولا صبر کنید عزیز، اولا ایشون حق این حرفو نداره، هیچ دادگاهی به ایشون رأی نمیده، این شماره یک. دوم، اگر شما ماجرا رو برای ایشون تعریف کردید و قول و قراری نگذاشتید که تازه میتونستید تو این زمینه بشکنیدش، برای که موضوع یه آدم دیگه مطرحه، مسئله است. بعد از اون این نکته برای من مهمه، یک زنی که بگه من میخوام بچه تو پدر یا مادر رو نبینه، هیچ حالش خوب نیست. برای اینکه این درست مثل این که من بگم من دلم میخواد مثلا دشمنمو بیارم اینجا از سقف آویزون کنم، هر روز یه چاقو بهش بزنم. شما در اینجا با مسئله دشمنی روبرو نیستید، شما اینجا با یه شکنجهگر روبرویید، شما با یه بیمار روبرویید. بنابراین من مسئلم در خصوص حرف ایشونه، ایشون نه حقی دارن نه به ایشون مربوطه، شما صاحب فرزندی هستید، یه مسئولیت و تعهد همیشگی در ارتباط با این بچه دارید و این انتخاب شماست برای دیدنش. ایشون میتونه ناراحت باشه باشه، ولی تهدید تا اون مرز برای شما هیچ دلیلش از رو عرض کنم که جنازه ایشون رد بشید، این چه معنایی داره؟ این ایشون استدلال نه استدلالش بر این کار چی بود؟
الان عرض میکنم. بله ببین، من اولی که این از
نه شما از آخر هی به من بحثا رو نمیدید، بگید میفرمایید تو. نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. شما چرا زمانی که اینجا بودید اینقدر رابطتون با فرزندتون کم بود؟
موقعی که اینجا بودم رابطه‌ام اتفاقا خیلی زیاد بود، کم نبود.
یعنی چی بود مثلا؟ چقدر میدید؟
من رابطه‌ام موقعی که با هم توی یه شهر بودیم حداقل هفته یک دفعه میدیدم.
خب چرا شما اصلا وقتی که فرزندتون اینجا رفت یه شهر دیگه؟
به خاطر موقعیت کاری مجبور شدم برم، بعد دیگه میدونین ما به حساب مجبور بودم به خاطر کار جدیدم برم و خانم قبلی من به خاطر یه کار جدیدش به شهر دیگه رفت، منتها به هر حال فاصله‌مون 5 6 ساعت بیشتر نیست.
خب چرا شما با چه آخه شما اینجوری گفتید دو سه ماه یه دفعه بچه رو میدیدید؟
بعد از اینکه کار جدید رو گرفتم بعد دو سه ماه یه دفعه میدیدم، بله، به خاطر اینکه فاصلم خیلی زیاد شده بود. منتها این مثلا مربوط میشد به یه چیزی نزدیک که مثلا 7 8 ماه تا بعد از اینکه اون وقت ازدواج کردم دیگه.
نه من راجع به صحبت نمی کنم، من میگم وقتی شما آزاد بودید هم شما علاقه به دیدن بچه نداشتید؟
خب من فقط به خاطر نه اتفاقا بی اندازه علاقه داشتم، به همین دلیلم هست که اینقدر علاقه زیاد شدم.
نه اصلا نه صب کنید، شما توی شهری بودی 6 ساعت فاصله داشتید، من 16 ساعت هم فاصله داشتم، هفته یه دفعه یا 15 روز یه دفعه دلم خواست بچه‌مو ببینم میامدم و میرفتم. دو دنیای امروز که دیگه مسئله سفر مسئله نیست.
خب به این سادگی نیست. بله باشه،
حتما به همین سادگی است عزیز. به من بگید چه یعنی مسافرت برای شما؟ چه میخواید بگید جور دیگه است دنیا؟ دنیا شما وقتی 6 ساعت فاصله دارید، تازه احتمال زمینی که پروازتون میشه 1 ساعت. حالا بذار یه جور دیگه به موضوع نگاه کنیم. وقتی این رفتی چرا ارتباطتون کاملا با فرزندتون قطع شد؟
وقتی که
رفتید ایران،
رفتم ایران، خانومم اومدش، منظورم اون موقع از وقتی که خانومم اومد به شما اجازه نداد، با اینکه از اولش میدونست که من فرزندی دارم، منتها ما به حساب هیچ قراری نذاشتیم، ولی من فقط فکر می‌کردم که به حساب دونستن این موضوع کافیه، یعنی خیلی به خاطر اینکه از یه رابطه خیلی عادی من فرزند داشتم، نه از رابطه غیر عادی. بنابراین وقتی ایشون اومد اینجا به حساب ما یه چند ماهی درگیر این موضوع بودیم، ایشون اجازه این کارو نداد و دعواهای خیلی بدی با من میکرد تا رفتش ایران. وقتی که رفتش ایران برای مسافرتی، من بهش گفتم که اگر واقعا تو نمیتونی با این موضوع کنار بیای، بهتر همونجا بمونی، به خاطر اینکه من دوست دارم فرزندم رو ببینم و اگر تو نمیخوای همین الان چند ماه گذشته و میتونی همونجا زندگی تو ادامه بدی، منم اینجا زندگی مهم و ایشون به من قول داد که آره من برمیگردم و تو دیگه میتونی بری، با هم میریم، با هم میریم بچه رو میبینیم و اینا. وقتی که اومدش برگشتش و اومد من همه این قول رو داد، اومد گفت من دروغ گفتم، من همچین قصدی رو ندارم. و بعد از اینکه اون وقت از ایران برگشت دیگه، اون وقت زندگی ما تبدیل شد به جهنم و ایشون کارهای بسیار عجیب و غریبی انجام داد، خشونت‌های خیلی شدید، تهدیدهای خیلی شدید، خشونت‌هایی که به حساب خشونت در علیه من مثلا به صورت حمله کردن، فحش‌های خیلی رکیک، با وجود اینکه من اصلا اهل فحش رکیک نیستم، یه وقتی جوابشو نمیدم.
شما برای چی هم چی رابطه ای موندید؟
خب به خاطر اینکه بهش علاقه دارم.
به چی علاقه دارید؟ خب
به خودش علاقه دارم.
یادمی که فحش میده، کار با دخترتون دشمن بیمارگونه عمل میکنه؟
تازه از این بدترم
کرده. حالا نه حتما دلم میخواد بشنم. بذار ما پیام ها رو بشنم، من در خدمتم. بذار پیام ها بگذره با کمانی شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد. برای اولین بار در لس آنجلس در مقر سلاطین موسیقی جهان شراین آداتوریوم، شنبه دوم اکتبر، گروه آریان، گروه جنجالی آریان. فروش بلیط در فروشگاه‌های ایرانی و تیکت ماستر. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. این کنسرت محدودیت سنی ندارد. گروه آریان در شراین آدیتوریوم.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393.
That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
سهرگاهان که خیزان نور خورشید به پهنای طبیعت مه پاشید، بگوید زندگیتان زعفرانی چون سهرخیز،
بهترین زعفران ایران،
نام دل ما زعفرانی چون سهرخیز،
زعفران سهرخیز وارد گردید.
همین جمعه دکتر پژمان شیرازی متخصص ارتوپدی ساعت 11 صبح در برنامه کارشناسان درباره درمان بیماری آرتروز برای اولین بار سخن خواهند گفت. 818-789-3964.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9. 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، از داشتم عرض میکردم راجع به بعد از این که همسرم از ایران اومدن.
این بار آخر کی ایشون اومدن؟ چه مدتی قبل؟
این تقریبا یک سال پیش بود.
خب وقتی اومدن چه شد؟
بعد از این که اومدن
ببخشید به سوال بگم، شما چند سالتون، ایشون چند سال؟ گفتید
من 37 سالم، ایشون 27 سالش.
بله میفرمایید.
البته رفتارش به نظر من در حد 10 ساله میمونه، منتها خب سنش 27 سالش. عرض کنم که بعد از اینکه اومدش، بعد مشکلات ما همونطور که گفتم خشونت ها بی اندازه بیشتر، حرف های رکیکش بی اندازه بیشتر و تهدید های عجیب غریب که مثلا من میرم دوست پسر میگیرم یا میرم مثلا خواستگار دارم از جایی دیگه برای من خواستگار پیدا شده، از این حرف های عجیب غریب. و میدونیم در یکی اتفاقا یه مشکل بسیار بزرگی که بعد ازش بعدش برای من پیش اومد این بود که در یکی از اون خشونتایی که انجام میداد بی اندازه خشونت کرد و من فکر کردم که باید از پلیس کمک بگیرم که من از این خونه برم و اومدم و به حساب زنگ زدم برای اینکه بیاد پلیس، ولی همون موقع پشیمون شدم و قطع کردم و اونها اون وقت زنگ زدن به خونه و ایشون گوشی رو برداشت و در کمال تعجب من دیدم شروع کرد گریه کردن و به اینها گفتن که این من رو از صبح به شب کتک میزنه، بیاین به من کمک کنین و اصلا متوقف هم نکرد. و من اون وقت اومد پلیس رو با پلیس درگیر، یعنی اومد و ظاهر قضیه رو دید من به حساب بیشتر به حساب همه جراحات رو دارم، یعنی جراحات که حالا نمون چنانی و ایشون خیلی سالم و سرحال، ولی به هر حال هرچی که بود این موضوع برای من مشکل ایجاد کرد و بعد من حتی بازداشت شدم بعدن. و
همون روز کی بازداشت شد؟ هیچ کس؟
اون روز هیچ کسی بازداشت نشد.
بعدن
به خاطر اینکه دوباره خواستم، من هم میخواستم یه دفعه دیگه از خونه برم و ایشون با جلوی من رو گرفت جلوی همسایه ها و همسایه ها وقتی که پلیس اومد، فقط پلیس که اومد، اتفاقا دوباره به حساب همونجا اون یکی از افرادی که اونجا کار میکرد زنگ زد. وقتی که اومد پلیس اومد، گفتم من فقط ایشون میخوام بذاره که من برم، ولی پلیس خود پلیس هم البته داستانی بود، با اینکه دید که هیچ مشکلی وجود نداره و اینا، منو به هیچ بدون هیچ دلیلی بازداشت کرد و البته خود پرونده تشکیل شد و بعدا دادستان خودش پرونده رو دینای کرد و اصلا کلا پرونده بسته شد به خاطر اینکه هیچ چیزی وجود نداشت. منتها همین موضوع چیزی بود که بعد از این یکی از ابزار تحریض ایشون شد که گفتش که آره من مدام هر روز به من میگه به پلیس زنگ میزنم و میگم تو کتک زدی، به اقوامم اتفاقا همین رو گفتم.
شما همچنان یه همچین بانوی رو دوست داشتید؟
من همچنان دوست داشتم، درسته.
شما اسم این چی میزه؟ اسم این دیوانگی نیست؟
حالا من نمیدونم، یعنی من میدونم، من واقعا این یکی از خصوصیات منه به خاطر اینکه من از تنهایی متنفرم و با وجود اینکه میدونم بی اندازه این کارو کرده باز هم دوستش داشتم. بعد من اجازه نمیداد که من اقوامم رو ببینم و من پدر مریضی دارم، به خاطر اینکه ایشون رو ببینم و این همه کاری که ایشون کرده بود، بالاخره گذاشتم از خونه رفتم حدود 6 ماه پیش و یک ماه و نیمی به حساب با پدر مادرم بودم و ایشونم تنها بودن و بعد از یک ماه و نیم دوباره باش تماس برقرار کردم و آشتی کردم و بعد از اینکه برگشتم دیگه گفتم بهش، البته دلیل اینکه برگشتم فکر کردم که شاید من مشکلم با ایشون فقط موضوع بچه بوده و ایشون مشکل دیگه با من نداره. گفتم باشه، من تو این چند وقت برگشتم گفتم صحبت بچه رو نمی کنم، خواستم ببینم واقعا میشه باید بدون بحث کردن راجع به این موضوع زندگی کرد یا نه. بعد از اینکه یکی دو ماه خیلی عالی بود و اینا، از یکی دو ماه بعدش درست اتفاقا بعد از اینکه من مشخص شد که به حساب بیگناهم و پرونده‌ام کنسل شد، کم کم شروع شد دوباره همون برنامه ها و همون تهدیدات و همون حرفای رکیک و همون فریاد و جیغ ها که من هرچی بهش میگم فریاد و جیغ نکشین چه همسایه ما داریم، همسایه ها ممکن زنگ بزنن بیان برای ما دردسر، برای من البته دردسر درست کنن چون تو که دردسر نمیکشی. ولی باز هم به حساب همین روش رو ادامه داد تا اینکه الان من دو هفته است که دوباره اومدم منتها خب
دو هفته دوباره میدونم کجا اومدی؟
دو هفته است که ترکش کردم دوباره در حال حاضر. البته تو اون یک ماه و نیم هم بارها سعی کردم که دخترم رو برم ببینم منتها
اصلا بحث دخترتون مثلا نیست، قربونتون برم، شما حال خودتون خوب نیست، شما نه واقعیت میدونید نه مسئولیت میدونید نه هیچ چیزی رو درست سر جاش میبینید، یک دنیای عجیب و غریبی برای خودتون تو ذهنتون ساختید و آدم مثل این که یه مقدار مار و عقرب و اینا رو دوربر خودش پرورش بده بگیم از شکل اینا خوشم میاد، من نمیخوام تنها باشم چون دوست دارم دوربرم یه حیواناتی باشه. آخه عزیز اصلا شما چه توجیهی برای این حرفای عجیب و غریبتون دارید؟ موضوع دخترتون منتوی از اول نشون دادید که خیلی غیر واقعی در یه دنیای ذهنی عجیب و غریب. شما یه آدم معتاد به آدمایید، شما ادیکتیو پرسونالیتی دارید، یه شخصیت معتاد دارید که در حقیقت دنبال این میگردید که یه جوری بعدم یه همچین ضرر خواهید. شما میدید این رابطه آخر کار به کجا میانجامه؟ به زندان، نه کوتاه مدت، مثلا 3 سال زندان 2 سال زندان.
شما خودت
بله، من از همینشم میترسم. درست دقیقاً همینه. شما این چه زندگی است؟ ممکنه من بفهمم چه چیزه ایشون رو شما دوست دارید؟
من میدونید واقعا، یعنی میدونید بی اندازه بهش علاقه من، یعنی من به خانم اولم هم همینطور بودم، بی اندازه با کسی که زندگی میکنم جنس مخالفم بی اندازه علاقه من میشه.
اصلا علاقه من نمیشه. اصلا شما بعد... شما مثل هروئینی هستید که بگی من بی‌نهایت به هروئین علاقه مند.
درست دقیقاً همینطوری و کاملا مثل یک معتاد. و بعد از این که مثل یک معتاد اینطوری علاقه من میشم، روش برخورد او هم با من درست مثل یک اسیر جنگی میشه.
خب معلومه هروئین که نمیاد آدم رو آزاد کنه عزیز. شما کسی رو که انتخاب میکنید و کسی که شما رو انتخاب میکنه اونم یک گرفتاری و بیماری داره، ولی برای چی شما رو انتخاب میکنه؟
خب میدونین از طرف مقابل هم، خب میدونین در بعضی از جهات ها همیشه هم که اینطوری نیست، بعضی موقع هم اثر علاقه و عشق زیادی
میکنه. عزیز من ممکنه من بگید یه قاتلی که الان 25 سالش یا 35 سالش چند نفر رو کشته، هر صبح و ظهر و شب آدم میکشه، یه نفر رو کشته، ما یه دفعش کافیه این حوادث، یک دفعش. یعنی شما قرار نیست که فکر کنید وقتی خوبه خوبه، این یه از اون حرفای عجیب و غریبی است که تو فهم وقتی خوبه خوبه، اصلا ملاک اون نیست. روزی که من یه جای قلبم بگیره یه دفعه منو میکشه، یه دفعه زندگی من تمومه. قلب من باید 2 میلیارد بار تو مدت عمرم بزنه، یه دفعه نزنه تمومم. این چه جور نگاه کردنه به دنیاست؟ برای اصلا شما برای چی ازدواج میکنید با این همه گرفتاری؟ شمایی که میرید بدترین رو برای خودتون انتخاب میکنید، بعد از اون با این خودتون شکنجه میدید میشه همه زندگیتون. تو قبلی هم که یه اشتباهی کردید بچه دارم شدید. اصلا این اسم اینا رابطه نیست، اسم اینا بیماری عزیز، اسم اینا بیماریه، یعنی فقط برای شکنجه شدن و شکنجه دادن. شما این وضعیت رو چه از روانی با ایشون یک کسی ادامه بدید، من از حالا براتون می‌نویسم 5 سال دیگه شما از زندان به من تلفن میکنید. برای که شما برای خودتون دردسر درست کنید. گفتم توی مملکت ایشون میتونه 2 دفعه دستشو بزنه به دیوار بگه سیاشو ایشون زده، یه ذره پرورده‌تون 2 دفعه بشه تموم کارتون. ولی که شما و بعد
واقعا من خودم فکر میکنم دنبال این چیزی بود، نمیدونم، یعنی میدونی راهنماییایی که بهش میکنم متاسفانه هموطنای ما توی این کشور اینه که به جای اینکه به فکر زندگیتون باشید
قربونتون برم شما سرتون رو به دیوار سنگی میزنید، نگید هموطنان سنگ اینجا گذاشتن. شما مسئولیت شما بپذیرید، هموطنان رو ول کنید. ایشون اسمش به هموطن نداره، ایشون یه شوهری داره که ابداً با واقعیت ها کاری نداره. فکر کن ازدواج یعنی چی عزیز؟ ازدواج یعنی دو تا آدمی که دو تا یک آمدن که از این دو تا یک حداقل 7 و 8 تو کنار هم قرار گیرن 11 درست کنن. دو تا آدم نمیرن که خرد بشن، له بشن، برن. من بیام در مقابل یکی دیگه صفر بشم و بعد یه آدمی با شما اینجوری برخورد کنه، بعد برق از قضا به شما میگه ایشون معلومه بیمار روانی است، ایشون معلومه بیمار روانی است،
ایشون یه دفعه من البته قرص خورد بعد خودکشی کرد، بردنش بیمارستان، همینطور همین جریانات. به همین دلیل هم من فکر میکردم که واقعا به من علاقه من توی همون موضوع، البته به اندازه خورده بود که به اندازه که بسا فقط بخوابه، منتها خب من خیلی اون موقع ترسیدم.
به این از اونجا شما فهمیدید به شما علاقه منده. یه بیمار روانی روز هزاران هزار بیمار روانی هر روز به خاطر این و اون یا به خاطر یه شی خودشون میکشن، این نشانه عشق. آخ قربونتون شما چه ملاکایی دارید برای همه چی؟ خیلی در این باره در اشتباهید. من نمیگم بر سر شما وقت کودکی شما چه اومده، شما چه نوع کاری دارید، شغل و کارتون چیه؟
من کار خوبی دارم، من فکولته
یک دانشگاه خوبم. وات اذیتم نکنی.
بله.
رشته تحصیلیتون چیه شما؟ نگید یه رشته مهندسی و اینا.
نه رشته مهندسی نه، رشته اینفورمیشن ساینس.
نه شما یه شما یه هوش انحرافی دارید عزیز. شما یه آدم کاملا ایرادی هستی توی زمینهای مثبت مثبت، زمینهای منفی منفی، و بعدن از نظر کودکی سخت آسیب دیدی. چند تا خواهر برادر شما دارید؟
دو تا برادر و دو تا خواهر.
شما چندمی هستی تو این 5 تا؟
من دومی هستم.
رابطه پدر با مادر با هم چطور بوده؟
بسیار عالی. البته پدرم خیلی سختگیری میکردن، ولی رابطهشون در حال هیچ وقت همیشه رابطه خوبی داشتن خودشون، منتها خب سختگیری زیاد بود.
یعنی کسی که سخت میگیره آخه چجوری رابطه خوب میشه؟ من اگه به شما صحبه سرور سخت بگیرم و رابطه هم خوبه، بعد من بگه بیماری روانی تو خانواده پدری و مادری چی میدونید؟ شما هیچ چیزی به اسم وسواس و اینا رو تو کسان تو فامیل پدری و مادری نداشتی؟ شما ابسس میشید، شما گیر میدید به یک کسی عزیز، شما اوسیدی دارید در یه زمینه های
ابسس. نه میدونی من اتچ میشم به یه نفر، نه اینکه مثلا گیر بدم، من واقعا از نظر عاطفی واقعا بهش میدونی متصل میشم. من یه مقدارش هم میتونم بگم مثلا الان 12-13 سال آمریکا زندگی میکنم تنهام و همین این موضوع خیلی تاثیر داشته، چون قبلا هیچ وقت تنها نبودم، با خانواده‌ام بودم. اما
شما یه رابطه محدودی میتونید داشته باشید بدون که خودتون رو گیر بیاندازید. مثلا اینکه من برم هر رستوران، من مثلا اینه که هر رستورانی که برم غذا بخورم بعدم بگم این رستوران میخوام بخرم، هر فرض کنید که مغازه‌ای که برم بگم میخوام مغازه رو بخرم، خب این رستوران غذاتون میخواید بیاد بیرون، چون برای چی درگیر رابطه‌های عمیق و سنگین میشید که خودتون گیر بیاندازید؟
خب شما ببینید آقای دکتر، اتهامتون به من اینه که من چرا تحمل کردم، ولی این باز دلیل بر این نمیشه که من مثلا مشکل روانی خودم داشته باشم. حالا من کاری ندارم واقعا داشته باشم یا نداشته باشم.
نه حتما دارید.
اتهام شما به من اینه که من چرا تحمل کردم. خب خیلی ها خیلی چیزا رو تحمل میکنن، خیلی از زندگی ها تحمل پیش.
اصلا درست نیست عزیزم، به میزانی که تحمل میکنن و بده بیمارتر و گرفتارترن. ما نمیریم تو این دنیا رنج ببریم به خاطر یک کسی، در حالی که از طریق تحملی که میکنیم از او آدم بدتری میسازیم، او رو وادار میکنیم با ما بدتر کنه، با دیگران بد کنه، خودمون آسیب میبینیم، سرنوشت خود ما آخر کار مثل شما میتونه از تو زندان در بیاد. به چه مناسبت من تحمل بکنم؟ من تحمل یه چیزی رو میکنم که مفید درسته. من تحمل میکنم برم یه ساعت ورزش کنم برای که برای سلامتیمه. من تحمل میکنم 8 ساعت کار بکنم برای که بتونم غذا بخورم. ولی اینا یه توجیهی داره. ولی من بیام سرم بزنم به دیوار برای که دلم میخواد درد بکشم؟ من مثلا با شما این است که شما یه نگاه خاصی به مسائل احساسی و عاطفی دارید، یعنی یه اتفاقات خاصی من مطمئنم تو کودکی شما افتاده و یه چیزایی غیر عادی باشه. شما یه نوع هوش انحرافی دارید، توی استدلالاتون هم پیداست، یعنی یه توانایی های در یه زمینه دارید. جسارت منو ببخشید، شما درست مثل آدم ناقص الخلقه که در یه زمینه مثلا دو تا دست یا دو تا مغزی دارید قوی و نیرومند، اما وقتی میرسه به پاتون یه دفعه ضعیف میشید. یعنی شما وقتی که میرسه به موضوع زن و رابطه اینا تبدیل میشید به یه پسر بچه 3-4-5 ساله و حرفای 3-4 سالگی میزنید. وقتی میرسه سر یه موضوعی میشه نظام ذهنی و استدلالیتون رو دید. ولی شما قرار نیست دنبال سم و زهر برید. یه روزی بوده که ازدواج هدف بوده، امروز ازدواج وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی. یعنی یه ویهیکل، یه مینه، یه وسیله است. این نیست ما قرار نیست سوارش بشیم. من سوار اتوبوسی میشم که منو به جایی میبره که مقصد منه، نه به جایی که من از مقصدم دور میکنه. هر هرچی میخواد باشه، اتوبوس شیک باشه، قشنگ باشه، خوب باشه. یه مقدار موضوع رو باید یه جور دیگه دید. به نظر من این رابطه تا شما رو از پا در نیاره راحتون نمیکنه و شما قراره کمک بگیرید که روابط عادی معمولی داشته باشید و نه خودتون رو گیر دیگران بیاندازید و نه بگذارید دیگران به نوعی بر شما مسلط بشن و کار دستتون بدن. انتخاب اولتون وارد بحثش نمیخوام بشم، حتما مسائل داشته. دومی که اصلا فاجعه است، یعنی یه نوع خودکشیه. It's a gradual suicide. شما تصمیم برای نابودی خودتون گرفتید. چرا این سلف دیستراکشن در شماست رو نمیدونم، چون علائم اون سلف دیستراکشن رو میدیدم. دو سه تا دلیلم بیشتر برای این کار نیست. برخی از اوقات هم تعجب نکنید، یه مقداری میتونه مربوط باشه به برخی از فعالیت‌های غدد شما و مخصوصا مغز شما. احتمال اذیت لطفا نشید، احتمال یه تومور یه چیزی هست، برای که شما یه جایی به یک باره تبدیل میشید به واقعا یه پسر بچه دختر بچه یک ساله. یک ساله یعنی این دیپندنسی و وابستگی و چسبندگی شما موضوع یک سالگی، یعنی اوج سپریشن انگزایتیه. و این از کجا میاد من نمیدونم. یه ذره وارد خانوادهتون میشه شد. لطفاً و حتماً یه روانشناس خوب پیدا کنید و باش کار بکنید و خودتون رو آزاد کنید. شما یه مقداری زندانی هستید. شما با دست و پاتون رو بستن و بنابراین هر دفعه شما رو به عنوان یه زندانی که دست و پاشو بستن تحویل یه نفر میدن و اونم میبره از شما استفاده میکنه. وقتی هم که مطابق ایلش نبودی شما رو شکنجه میکنه. و شما چون غیر از اون چیزی ندارید، دست و پاتون هم بسته است، خودتون رو به اون محتاج میبینید. بعد همینجوری دنبالش میدوید و همینقدر که به شما یا قولی بده یا قراری بذاره یا علامتی نشون بده، شما باز دوباره به امیدوار میشید که خوب شده. این چیزیه که شما از کودکی داشتید. عصبانیت پدر دقیقاً اینو نشون میده. آرزوی شما این بوده که روزی پدرتون اینقدر سختگیر نباشه، ولی او سبب شده که شما در یه زمینایی پیش برید، او رو کنار گذاشتید. الانم آرزوتون اینه که یه کسی که سختگیره و شما رو گیر میاندازه و خشمگین و عصبانیه با شما یه روز مهربون باشه، و روزی که یه روز مهربون بود اینو مبنای قرار میدید برای که 10 روز رنج بکشید. نگاهتون خیلی غیر واقع بینانه و غلط تو رابطه.
خب آقای دکتر، چه دلیلی داره که انسان‌ها بخوان از متانت یه نفر سوء استفاده کنن؟ من واقعا این رو نمی‌فهمم.
به دو دلیل. یکی این که بیمارن، دومی که نیازمندن. من و شما اگر 5 روز غذا نخوردیم، دستی بچه یه لقمه نون دیدیم ازش می‌گیریم. توجیه اون نمی که ما از گرسنگی میمیریم، حالا اون نخوره طورش نمیشه. بنابراین شما یک با آدمای بیمار، دو با آدمای محتاج میرید ارتباط برقرار میکنید. و بعد از اون شما به گونه ای که میخواید زندگی کنید، کسی مانند شما این گونه زندگی نمیکنه. بنابراین برخورد پیدا میشه. من دیدید که از اول روزی که یه زن، بگه من میتونم تحمل کنم که یه بچه 3 ساله پدرش یا مادرش رو نبینه و حق نداره ببینه، به صورت کلی من اون رو به عنوان یه آدم خوب، مهربان، منصف، سالم اصلا نمیبینم. برای من دیگه دلیل کافی نیست. درست پس که شما بگید من 3 نفر رو کشتم اومدم اینجا، من بعدم فکر کنم شما آدم مثلا مهربونی هستید و مرتکب جرم و جنایت در عمرتون نشدید. آخه چجوری میشه اینا رو کنار گذاشت؟ اون حرف خیلی تنده. چرا از اولم با شما سر رفتن فرزندتون اونقدر مسئله داشتم؟ برای که روزی که من میتونم فرزندم رو ترک کنم، نشوندنه یه ویژگی روانی منه، اونجا مسئله منه. بنابراین توصیه من خدمتون 2 چیزه. 1، حتما یه روانشناس خوب پیدا کنید. 2، این رابطه است که شما رو و او رو، هر دو رو به نابودی میکشونه. ببینید چگونه میتونید به جایی برسونید که نه ایشون نه شما اذیت نشید. من به پیام هام رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگرم بعد از مدتی مسئله بود لطف کنید تلفن کنید، در خدمتتون هستم.
خیلی
متشکرم. شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره به روز کردن اقساط عقب افتاده تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم 888-644-0404
administered by law offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان ارجمند از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهار شنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری و آقای آرتین بندری مشاور سرمایه‌گذاری اجرا میشود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه‌گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون اینقدر دیداکتیبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتیبل نمیگیری؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرتا فاینانشال دوباره رکورد پایین‌ترین بهره های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام های خود را کاهش دهید. وام های 30 ساله تا 417000 دلار از 4% APR 4.109 و وام های 15 ساله از 3.34% APR 3.9. ضمن در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه های وام شما پرداخت می شود. 877-215-1617. برای خرید منصب یا املاک 1-4 واحدی آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر میرساند و مثل همیشه صداقت و سرعت را ضمانت میکند. 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 ایرانیان 877-215-1617 License under DRE NMLS number 315730. Rates are subject to change. Terms not applicable to all loans and equal opportunity lender.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین امشب پنجشنبه 30 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. سخن درباره عشق خواهد بود، عشق به مفهومی که در جهان علم میشناسیم، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با اونها. همین امشب در المپیک کلکشن 7-10 بعد از ظهر. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که این شنبه 2 اکتبر از جانب سازمان محک، سازمانی که چند هزار کودک رو زیر پوشش خودش در جهت معالجه سرطان در ایران داره، و برنامه ترتیب دادن که هنرمند خوب و عزیز آقای شهداد روحانی در اونجا برنامه دارن، ولی شبیست در کنار دوستان و عزیزانی که قصد محبت و خدمت به دیگران رو دارن و اگر مایلید در این جشن شرکت کنید لطفاً با تلفن 949-679-99-11 تماس بگیرید. محل برگزاری هایت هتل شهر ایرواین هست در اورنج کانتی و یا میتونید از وبسایت اونها www.iscc-charity.org اطلاعات رو بگیرید. یاری شما به این دوستانی که به کمک بچه‌های محتاج، فقیر و بیمار هست بدون تردید خدمت بزرگی است و واقعا اگر قصد شکرگزاری دارید آنگونه که به خوبی و درستی گفتن کمال شکر به انفاق است. اون زمانی که میتونید ببخشید بزرگترین شکرگزار بیالا شکر خدا رو کردن و به فکر دیگران نبودن شکرگزاری نیست، بلکه فقط حساب باز کردن و طلبکاری برای بیشتر هست. بنابراین همین شنبه از ساعت 6 تا 11 شب در هایت هتل ایرواین 949-679-99-11 و روز دوشنبه در جویش فدریشن برنامه درباره درک اعتیاد و شاید درک معتاد و ترک اعتیاد هست. ورود آزاد و رایگان هست برای همه، ماجرای مذهبی مطرح نیست، مکان مذهبی هست اما درش به روی همه باز است و امید من این است که ما حداقل در اینجا بتونیم از انسانیت سخن بگیم و کاری به چیز دیگری که به جای حل مسائل مشکلات به وجود میاره نداشته باشیم. سروران خوب و عزیز من در اونجا هستند، خانم پریسا لویدین، خانم دکتر پریسا لویدین، آقای دارا عبایی و دوست عزیزم آقای دکتر ایرج شمسیان و من هم در خدمتتون هستم. سخن خواهیم داشت درباره اعتیاد و انواع اعتیاد از ساعت 5 تا 10 بعد از ظهر همین دوشنبه 4 اکتبر در جویش فدریشن در کرسنت هایت هست، ما بین خیابان فاونتن و سنست در وست هالیوود. ورود آزاد و رایگان هست، بنابراین اگر خبر بدید بهتر است، ولی اگر هم ندادید حتما بنده رو محاکمه خواهند کرد، اشکالی نداره، تشبه جا برای هزار نفری از دوستان فکر میکنم باشه. بنابراین همین دوشنبه ساعت 5 تا 10 شب گفتگو درباره اعتیاد هست. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه ما از بوستون ماساچوست در پیش داریم و دیدار از 4 بندر زیبای امریکا و کانادا. این سفر از شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام. با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، ببخشید.
خسته نباشید آقای دکتر.
تمنام کنم، بفرمایید.
من یک دو سه تا مورد کلی برای من به حساب به وجود اومده. من می‌خواستم از درد روانی به شما برای من همیشه لطف کنین به حساب یه توضیح دربارش بدید.
اگر لطف کنید فقط دانه دونه مطرحش کنید چون مخلوط کنید. تمنام.
ببین مسئله چطوری به حساب بیشتر اصلا توی اجتماع ایرانی هستش برخورد بد با بدتر. باید مثال میزنم بزرگترین مثلا مسئله این مثلا نظام گذشته با نظامی که الان مثلا حاکم است در ایران، این دوتا نظام مقایسه این دوتا با هم دیگه بدتر، این درست هستش یا این که نه و یکی اگه نیستش این از نظر روانی چه چیزی باعث میشه که یک نفر مثلا اینجوری فکر بکنه؟
فرم بعد نمیدونم اگر شما فرض کنید تایی 60-70 سال گذشته که تقریبا همه ما عمرمون اگر حرف میزنیم معمولا نزدیک به اون، اگرم یه ذره سن بیشتری داریم موقع 4-5 ساله بودیم، ما خب دو تا سیستم دو تا نظام حکومت پهلوی رضا شاه پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی رو داشتیم، بعد حکومت جمهوری اسلامی رو. بنابراین اگر یه گفتگوی درباره حکومت یا حکومت‌های ایران یا دولت ایران یا هرچه میخواید بگذارید، خب معلوم این دو تاست و بعد یا میتونیم بحث خوبی های این دوتا رو داشته باشیم با هم مقایسه کنیم یا همطور که شما گفتید درباره بدی های صحبت کنیم یا درباره انتظارات توقعاتمون و اینا، یه مقدار انتخاب گفتگوست. حالا اگر یک کسی چون اشاره کردید مثلا شما یکی و بعد یکی و بدتر میدونه، خب اینم یه بحثی است. حتما هم با ملاکایی که هست میشه همیشه به این نتیجه رسید، همونطور که درباره هر کاری، هر اتفاقی، هر کشوری، هر دوره‌ای میشه با دوره دیگه، با کشور دیگه مقایسش کرد، به جنبه بد و منفیش نگاه کرد، بعد این رو بد، اون رو بدتر دید، یا میشه رفت سراغ جنبه‌های مثبتش، خوب و بهتر رو در اونها دید. این چیزی نیست که مربوط و یا ویژه ایرانیان باشه، یعنی من ارتباطش با جامعه ایرانی نمیدونم. الان شما فرض بفرمایید در چین هم بخواید صحبت کنید، در روسیه هم بخواید صحبت کنید، روسیه سزاری رو میتونن با اتحاد جماهیر شوروی با روسیه امروز مقایسه کنن، مثلا سه تا از اینها رو، و بنابراین درباره بدیهای هر کدام اگر صحبت کنن مطلب شما میشه که درباره بد و بدتر صحبت کنن، ولی این چیز عجیب و غریبی نیست. من
دیکتاتوری خوب و دیکتاتوری بد ما داریم، این مسئله شما.
شما همیشه میتونید یه چیزی رو بد بدونید، ولی بعضی مثلا پدر بد با پدر بدتر رو داریم. بنابراین وقتی شما میگید دیکتاتوری در دنیا امروز حتما بده، همه انواعش بده، فقط بعضیاش بدتره. بعدم همطور که میدونید یه زمانی هست که دیکتاتوری به من و شما میگه که این کارو بکن اون کارو نکن، یه زمانی ما رو حتی در باور و اعتقادمون، یه زمانی حتی در خیلی چیزهای دیگه میتونه شکنجه بکنه، بعدم تازه نوع برخوردش با ما چارچوب قانونی مسئله هست. بنابراین دیکتاتوری بد و بدتر داریم. اگر اسمشو میذارید دیکتاتوری، شما از اول گفتید مثل آدم بده که خب بد و بدتری، یا کار بده که بد و بدتری. ولی اگر شما درباره حکومت صحبت میکنید، حکومت میتونه خوب باشه یا بد باشه، ولی دیکتاتوری که فرمودید در دنیای امروز یعنی بد، هیچ جایی برای دفاع دیگه نداره، یعنی بد بودنش خطی است. حالا در مقام مقایسه با یه دیکتاتوری دیگه در یه کشور دیگه یا در یه دوره دیگه میتونه یکی رو بد دانست و دیگری رو بدتر.
حالا سال بعدی من اگه شما یادتون باشه زمانی که سلمان رشدی کتابش رو به صدا معرفی کرد در رابطه با اسلام و اون مسائلی که به صدا خودش عنوان کرده بود، خمینی دستور داد که اینو به صدا باید از بینش ببرن، تروریست بکنن، و هرکی تروریست بکنه یه جایزه هم برای سرش گذاشت دیگه، برای سر سلمان رشدی، دکتر سلمان رشدی. میشه میدونید در باید چی دارم صحبت میکنم؟
بله، من خبر از کلیتش هم جزئیات شو نمیدونم.
حالا الان میان از این طرف کتاب قرآن آتیش میزن، حالا اینا چطوری اتفاق میفته توی جامعه ایرانی، چطوری این چیز اتفاق میفته و یه عده به این مسئله بسیار بیلیف میکنن که باید پیش برخورده در مقابل کتاب به نظر کتاب داشته و در مقابل سوزندن باید آگاهی داشته، ولی چطوری که میان این
دوتا رو
چطوری میشه به همدیگه ربطش
کنه؟ خب از خودش از خود اولا من ربطش رو هستالی میتونید چون هر دوتا یه بحث کتابه به هم مرتبطش کرد، ولی این مثل بحث امتحانیست که من دادم رفوزه شدم و زندگیم به هم ریخته و یه کتاب فروش یه کتاب فروخته. داستان اون یه موضوع هست، بر اساس یه نظام باور وقتی یه کسی به یک مرحله یا به فردی مقدس توهین میکنه در چارچوب یه نظام باوری و اعتقادی میتونه موضوع مرگش یا به هر حال هر چیزی مجازاتی در این دنیا و اون دنیا برش مشخص باشه، اون بر اساس اون باور و اون نوشته که البته من اون کتاب رو نخوندم، یه همچین حکمی صادر شد که درست میگه، یه فتوایی در این زمینه داده شد، البته اجرا نشد. در مورد دوم کسانی هستن که یک کتابی رو به عنوان از نظر اونا، نظر بنده نیست، یه دفعه دیگه جمله عرض کنم، از نظر اونا منشأ مثلا گرفتاری و بیماری و مشکلات میدونن و بنابراین به عنوان یه جنبه سمبولیک فکر میکنن میخوان مثلا اون رو بسوزانن یا از بین ببرن. از خود اونا میشه پرسید که چه توجیهی براش دارن، ولی اگر شما تعجب میکنید بنده هم حتما باهاتون موافق هستم، ولی به هر حال افراد در جهت حل مسائل و مشکلاتشون با دیگران دست به همه گونه تصمیم میگیرن، یکی تصمیم میگیره بره پشت سر کسی حرف بزنه، کسی تصمیم میگیره برای کسی توطئه کنه، یکی دیگه به این نتیجه میرسه که بهتره فرض کنید این آدمو بکشه، یکی دیگه فکر میکنه که دردسر یه جوری براش درست کنه، یکی فکر میکنه دردسر برای پدر و مادر و خواهر و برادرش درست کنه. ما موجودات عجیب و غریبی هستیم و راههای مختلفی هم برای حل مسائل و مشکلاتمون پیدا میکنیم، ولی نکته ای که تو این زمینه ها وجود داره باید بدونیم که بحثای
کلی اجتماعی یا بحث‌های اجتماعی اصلا بحث‌های عمومی است و اینا موارد استثنایی است. یعنی شما یه استثنایی مانند مورد اول که اشاره کردید است یا دومی به هر حال، ولی این ماجرای سوزاندن کتاب هیچ پدیده تازه‌ای هم نیست. یعنی بسیاری از جوامع کتاب‌هایی رو که مخالف می‌دونستن چه در صحنه مذهب و سیاست آتش زدن و خیلی از
ما در این تو قرن 21 زندگی
من فرقی نمی کنه ازم، شما در قرن 21 با اوهام و خرافاتی روبرو هستید که 2000 سال قبل هم نبوده. یعنی مردمان احمقتر و ابلهتر از 2000 سال قبل هم در جهان فراوونن، چون تعدادشون هم از میلیون ها میگذره. قرن 21 و 22 که نه آخه قرن 21 و 22 که همه رو نیورده اینجا عزیز. یه جمله فوق العاده قشنگی که از متفکرین داره اسمش رفته، میگه ما در دنیای زندگی میکنیم که به راحتی میشه دست مردان اصل حجر رو هم فشرد. یعنی میشه رفت به یک کسی رسید با اصل حجر ارتباط داره.
من با شما موافق هستم، ولی کسانی که دارن این کارا رو میکنن کسانی هستن که اسم
نه من نمیدونم شما اگر... نه نه سب کنین قربون تو، خب بحثایی با من نکنین. شما اگر اونا روشن فکر میدونین من بگید این چجور روشن فکر، اگر فکر کنین روشن نه اگر روشن فکر نما هستن یا از ذر شما چنین هستن، خب یه قصه دیگه است. من اومدم مدعی شدم که من بزرگترین خواننده روی زمین هستم، شما نمیتونین بگید این بزرگترین خواننده روی زمین چرا اصلا آهنگ نداره.
منظور من این بود که اون به صدا ضربه ای که از لحاظ روانی مثلا به پیکر جامعه میخوره، به پیکر اجتماع میخوره، اون چی اون چطوری میشه اون داستان چطوری میشه اون بسن جلوش گرفت چه؟
من آخه باز شما باید یه بحثی شدی. من ببینید عزیز، اولا من نمیدونم ضربه ای میخوره، ضربه رو بنده اصلا نمیخوره که من بگه من یه کتابی رو دور انداختم، یه کتابی رو بد میدونم یا مزخرف میدونم یا آتیش میدونم. بس من حساسیت نسبت بشم، چون ببینید روزی که شما گفتید من حساسم، نشون میده که شما یه بار تقدسی برای اون قائلید که سوزاندن او برای شما باز مسئله است، بلکه فرقی نمیکنه. به همین جهت است که من یه گرفتاری که داشتم سر بسیاری از موضوعها از جمله همین ستا نمیدونم گروگانها، حرفم این است که آقا اگر قوانینی در جهان وجود داشت باشه که وقتی من در یک کشوری رفتم و جرمی مرتکب شدم به کشور من که من در اونجا شهروند نشستم چه ارتباطی داره؟ من اگر رفتم تو توکیو تو ژاپن یا رفتم تو ایتالیا کاری کردم، قوانین ژاپن و ایتالیا است که با تکلیف من روشن کنه دولت ایران یا دولت امریکا چرا درگیر میشه که بعدن یه دفعه 300 میلیون مردم اینجا 70 میلیون اونجا رو هاستی بگیره. ولی ما در دنیای هستیم که عقل و خرد و واقعیت و حقیقت و مسئولیت و اخلاق که ملاک همه کارها نیست، خیلی چیزا به هم ریخته است. بنابراین من تعجبی از هیچ عجیب و غریبی نمیکنم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، ولی مطلبی که در خوری باشه که بنده بتونم جواب بدم با کمال میل در خدمت هستم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
من آرتین بندری مشاور سرمایه‌گذاری از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی، هم از IRA، سپ IRA، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ارواین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000، وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
برنامه همین هفته کاباره تهران House of Legends پنجشنبه 30 سپتامبر با صدای دلنشین بهزاد به همراه رقص‌های شبی
شبی در بر شبی در بی در اون مخلی در شبی سکم بیدار پیمه میون مخلی در
جمعه یکم، شنبه دوم و یک شنبه سوم اکتبر با نام شمن آواز موسیقی ایران حسن شمایزاده خواننده پرتحرک صحنه ها شیلا رقص های شرقی و خدای آسمان ها توفان خواهشمند است برای اطلاعات برنامه هر شب با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
سازمان غیر انتفاعی آرم اولین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات در مورد بیماری عضلانی HIBM است. HIBM نوعی بیماری موروثی است که عوارض آن از سن 20 سالگی بروز کرده و با تحلیل عضلات مبتلایان را اسیر صندلی چرخدار می کند. سازمان آرم با پیشبرد تحقیقاتی گسترده و جهانی همکنون در ارتباط با فرمول انتخاب شده دارو و در مسیر تایید FDA گام بر می دارد. هدف آرم حمایت از سلامت بیشتر جامعه است که با همیاری گسترده شما مراحل نهایی نیز به انجام خواهد رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و حمایت با 1-800-ARM-2000 و یا 818-789-1044 تماس بگیرید. www.hibm.org
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles. You are listening to
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
علتی که من به شما تماس گرفتم، من فکر میکنم که یه جامعه ما یه تهدیدی داره بهش میشه. میدونید چی میگم؟ فکر میکنم که داریم به یه مسیر مختن اینا که این قسمت دنیا داریم زندگی میکنیم، داریم مسیر اونو یه مسیر کجی داریم میدیم. من اینجوری فکر میکنم، به این خیلت که من از شما سرمان دو مرتبه انجام میدم، فرق بین اون عملی که خمینی با سلمان رشدی انجام داد و اینا که کتاب آتیش میزنن، این دوتا عمل تو چی هست؟
من نمیدونم عزیز، شما آخه یه فرضی میکنید جامعه ایران از هر هزار تا یکیشم به این موضوع تعلق کدوم جامعه تو این مسیر میره؟ یه نفر داره مثلا میره. ببینید یه اشکال اصلا مثلا من این موضوع رو میشنوم، بهش توجه میکنم، یعنی همطور که شما فرمودید شایدم یه بحثی بشه راجبش کرد، ولی من اصلا نگران مسیر جامعه ایرانی نیستم که در با اون مسیر میره، یعنی جایی نمیره. یعنی ببینید ما بعضیامون چون با رادیو یا مثلا تلویزیون عادت کردیم فکر کنیم همه دارن میبینن. من یه چیزی به شما میگم، امیدوارم دوستان تلویزیونی اذیت نشن، از یک برنامه تلویزیونی خیلی خوب از هر هزار تورین یکیش هم نمیبینه، یک نفر حتی. بنابراین این نگرانی ما برای این دگرگونی اصلا با واقعیت ها نمیخونه. یه ذره اگر بشینیم با، چون من کارم یه مقدار آمار و ارقامه، با اینا آشنا هستم، درصدا رو میفهمم و به همین جهت هست که وقتی این عرضو میکنم همین جوری نمیگم. بنابراین وقتی که واقعا کار در این حد و سطحه، دلیل نداره که من شما خودمون خیلی نگران کنیم که مثلا یه جامعه یه مسیری داره. ماها هستیم، یه دم دنبالش هستن، در حالی که اگر شما، اگر نظر من رو قبول ندارید، مثلا فرض کنید از 20 تا آدمی که کمی نوع زندگیشون با شما متفاوته، 30 تا ایرانی، از مثلا 20 ساله بگیرید تا 50 60 ساله 70 ساله فرقی نمی‌کنه، ازشون راجع به موضوع بپرسید می‌بینید که اصلا نمی‌دونن راجع به چه هست، یا ای بهشون بگید مثلا برنامه دیروز این وسیله ارتباط جمعی رو دیدید، میبینید از 100 نفر یه نفر هم ندیده. که من و شما نگران مسیر باشیم. علاوه حرکت هایی که فرض کنید در امریکا هست، شما یه مقدار روندهای اونا رو میتونید، تا یه حرکتی یه درصدی رو پیدا نکنه و یه زمینه ای نداشته باشه، یه بیس و پایه ای نداشته باشه، ساختار و بدن شاخه ای نداشته باشه، مسائلی است که میاد و میره. درست مثل من و شما که فرض کنید توی خیابون میایم و میریم، و بنابراین ما موضوعی اونجا نیستیم، ولی وقتی با توده مردم روبرو میشیم، مثلا این خیابون اینقدر درش رفت و آمد هست،
نه من نگرانی که شما دارید
مثلا من برای شما بزنم، مثلا من
ببخشید صداتون یه ذره خوب نیست، برای من یه ذره شفاف نیست جان.
من با یعنی با چند نفر مثلا صحبت کردم، یکیشون مثلا من میگه که من یک شبه فهمیدم که همه اینا دروغه و دسته با یک عمر سر کار بود، همش هم دروغه.
سر چه چیزی؟ نه سر چه موضوع
بودنش؟
نه سر چه موضوعی؟ مثلا در چه
زمینه؟ خدا و پیغمبر و این چیزا. یک شبه میگه من فهمیدم که همه چی دروغه، بعد میگم که خب یک شبه شما فهمیدین این به صدات لازم داره که مثلا یه نگاهی بهش بکنین، یا یعنی که مثلا یه تحقیق درباره مثلا انجام بدین، فقط به گفته یه نفر که اومده مثلا تلویزیون یا رادیو مثلا گفته آقا این همه اینا دروغ بوده، یک شبه استدلال این آقا رو قبول کردی و همه چیز هم دیگه به صدات ریخته رو نمیدونم ریخت و آشقالی.
نه بذار حالا من بذار من توضیح کوچولو عرض کنم خدمتتون. البته من یه فرضی میگیرم، اولا ببینید امیدوارم به هر حال از توش سوء تفاهمی بیرون نیاد، من کوشش میکنم چون یه ذره ترجیح میدم نمیخوام کسی از اولا بسیاری از اوقات یه نظام باوری از اول تا آخر سراپا اشکال عزیز ده. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید من برخی از اوقات کتابای معتبری رو خوندم، به من نگید کجاش اشکال داره، به من بگید اصلا کدوم صفحه اشکال نداره، یعنی اشکال کار. یعنی شما اصلا برید بگید من میخونم بعد به تو میام میگم مثلا صفحه 72 یا 136 ش همش درسته، اشکال کاریم. ولی بعدن شما دفعه میبینید میلیون ها نفر آدم همه از اول تا آخر اون چیز رو درست و خوب میدونن، یعنی اولا چون میگید همه رو یه شبه دور ریخته اصلا معلوم نیست اصلا همه در کار باشه، این همه همدیگه رو تایید کردن، اون چیزیه که در اصطلاح یه مقدار قدیمی بهش میگن به شیا، ولی یعنی منبع خبر یه جاست ولی از اونجا اومده. مثلا فرض کنیم تو رادیو چیزی اعلام میشه 10000 نفر بشنون، این 10000 نفر کلون به 10 نفر بگن میشه 100000 نفر، هر جوری دارن راجبش حرف میزنن، ولی معناش این نیست که همه در این باره اطلاعات دارن یا تحقیقاتشون کردن، چون منبع خبر یک جاست. حالا اینا یعنی یه بحثای تکنیکی است، یعنی میخوام اولا چون شما میفرمایید که یک شبه همه اون چیزا، اولا معلوم نیست واقعا بعضی وقت همه نباشه، برخی از اوقات انسان ضربه میخوره عزیز، یعنی بعضی از اوقات من یه چیزی رو به عنوان پایه میگیرم درست مثل یه دینامیتی که توش منفجر میشه، یعنی من انتظار ندارم، درست مثل این که مثلا فرض بفرمایید هست ولی یه مردی رو به مدت 40 سال به عنوان یه مرد هر حال مثل بقیه میبینید، بعد یک دفعه بنده تو دفتر برام این اتفاق افتاد، یه دفعه متوجه میشید که این مرد به دختر 6 سالش تجاوز کرد، خب شما از اومد ده تموم میشه دیگه، شما با ظرف همینقدر که مطمئن میشید دیگه اون پرونده بسته میشه. برخی هستن که انتظار ندارن که مثلا در یک کتابی که ادعای فرض کنین تقدس و خدایی و روحانیت و اخلاق و انسانیت میکنه مثلا این همه چیزای عجیب و غریب باشه و بنابراین و بعدم متوجه میشن که هیچ وقت هیچ کسی راجبه اینا باشون صحبت نکرده. چرا یکی از درخواستهایی که واقعا بنده بارها رو این خط کردم این بوده که ما باورها و اعتقادات خودمون رو یه دفعه اون چیزی که باور داریم رو یه دفعه با یه دقتی چک کنیم. جمله قشنگ افلاطون این که زندگی که الان یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره. باوری که من یه دفعه حاضر نشدم یک منبع اصلی و اساسی رو ببینم و با یه دقتی بخونم و بعد از اون پرسشامو مطرح کنم و از یه مقدار آدم آگاه و امیدوار بی‌طرف و بی‌غرض و بی‌مرض پرسش‌هایی بکنم، داشتن این باورها برش کشتن و کشته شدن کار درستی نیست. ما این مشکل رو در ایران داشتیم، من خاطرم از بچه‌ها وارد دانشگاه می‌شدن حتی باور کنید اگر بهشون می‌گفتن بنویس مارکس نمی‌دونست مثلا با سین بنویسه یا ساد، اینو یا سه نقطه، برای که اسم برش اولین بار به گوشش می‌خورد، اما دو ماه بعد می‌دیدید آنچنان انقلابی شده که بیا و ببین. یعنی ما آمادگی داریم. چرا؟ برای که وقتی خلایی وجود داره آدم ها این احساس رو میکنن. مردمانی هستن که فرض بفرمایید یه تصویر و تصوری داشتن که در یه نظام باور و اعتقادات مثلا انسانها برابریشون پذیرفته شد یا مقامشون و حرمتشون پذیرفته شد یا آزادیشون پذیرفته شد، یه دفعه بمباران میشن با مثلا 20 تا 30 تا 50 تا جمله‌ای که با بقیه سیستم میخونه که ببینن نه برابری قبوله، نه مثلا آزادی قبول شده، نه اصلا مسئله انتخاب مطرحه، خب برخی از اوقات جا میخورن. البته حرفی که شما میزنید متوجه هستم که خب بذار بهش نگاه کنم، ولی من تعجب نمیکنم، یعنی همجوری که مثلا فرض بفرمایید شما مثلا با یه دختری با یه پسری میرید بیرون مثلا سه ماه هم باش رفتید بیرون بعد یه دفعه میبینید مثلا مامور سکیوریتی اومد گرفتش، چون من کیسش داشتم که مثلا یه چیزی از مغازه بلند کرد. شما که ظرف سه ماه گذشته فکر ازدواج باش داشتید، یه مرتبه تموم میشه دیگه. خب یه دفعه است، یه حادثه است، ولی این حادثه اینقدر سخت و سنگینه. الان شنونده عزیز ارجمندی که تشوردن سر مسئله بچه یا به من برگوندن که یه خانومی است که میگه از رو جنازه من رد باد بشی تا بری دختر سه سالت رو ببینی. خب من نظرم راجع به اون خانم دیدید با چه تند و تیزی هم عرض کردم، به نظر من اصلا جایی نداره هیچ. به عنوان یه بحث کلی من پاش محکم ایستادم، برای که یک زن یک مادر نمیتونه اصلا یه همچین نگاهی داشته باشه. حرف اریک فرام رو به خاطر میارم، میگه فقط مادری بچه خودش رو واقعا دوست داره که همه بچهای دنیا رو دوست داشته باشه. بنابراین یه همچین زنی اصلا نمیتونه من بگه من میخوام صاحب بچه بشم و عاشق بچه‌م، مثلا برای من خنده داره این حرف. برای که تویی که
بله خیلی که ولی زمانی شما میخوای مثلا افکار خودتو عوض بکنی، احتیاج به تحقیق، احتیاج به خوندن و احتیاج به پرسیدن و جستجو کردن داری.
من
نمیتونی یک شبه.
نه میتونی. موضوع
شدن چون تز داشتین می درسته؟
نه آخه ببینید نه 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 نرید اونجا. آخه این موضوع فرق میکنه عزیز. نه نه ببینید فرض بفرمایید. شما یه دفعه با یه موضوعی روبرو میشید که منید انقدر دلایل فراوونی که اصلا جایی برای گفتگو نیست. فرض بفرمایید، امیدوارم باز کسی اذیت نمیشه نشه، من دقیق کوشش میکنم کسی رو ناراحت. فرض کنید که شما یه باوری داشتید که دنیا 6000 سال است، یه دفعه میرید کتاب باز میکنید، اصلا ماجرای خلقت و طبیعت و 14 میلیارد و نمیدونم 6 تا میلیارد سال قبل و بیگ بنگ و همینا رو میخونید، شما هنوز با چه کار بکنید؟ شما باید دنبال کدوم تحقیق میخواهید برید؟ و بعدم تازه میبینید اون حرفایی که زده شد، یه ذره که فکر میکنید متوجه میشید اونا چقدر میتونه اصلا کودکانه باشه. یه ذره استدلالای خیلی ساده، من برخی از اوقات سر کنفرانس ها یه جمله گفتم میرفتیدم همه متوجه شدن که چی شد، یعنی این واقعا اینجوریه، و فقط همون موضوع رو فقط کافی بوده چک کنن و متوجه شدن خب بله، و دیگه تمام سیستم به هم میزنه. درست مثل همون دختر پدریست که معلوم میشه به دخترش تجاوز کرده. شما من میگی درباره موضوع ها باید بحث کرد، مطالعه کرد، تحقیق کرد، باهاتون موافق هستم، ولی باید مطمئن باشید که موضوع ها موضوع های آنچنان به اصطلاح خاص نیستن. برخی از موضوع ها فقط با یه جمله به هم میرزن. من آدمایی دیدم که وقتی که مثلا شما از خوبی آدم صحبت کردید، بعدن میبینید مثلا دستور قتل یا شکنجه داده، گفتم من با این آدم دیگه کاری ندارم، موضوع من با این آدم منتفی. من خودم اینجوری هستم عزیز. شما بیاد به من بگید، شما به من بگید من میخوام این آدم رو به حکومت و حاکمیت برسونم، اما در دوران زندگیش مثلا در وقت قدرتش با مرگ انسانها در حالی که قدرت داشته یا میتونست کنار بیاد مخالفت نکرده، برای من جایی مون نداره مگر اینکه من نشون بده یه آدم دیگری است.
بله من یه مثال دیگه داشتم، حس ناسیونالیستی. اوکی، حس ناسیونالیستی رو در مقابل انترناسیونالیسم، انترناسیونالیسم چون باز دای چرا هم بسته کنار هم بذارید. خیلی الان ما تا موقعی که بهمون گفتن و شنیدیم، مثلا گفتن که آقا حکومت‌های مثلا گذشته ایرانیان همه حکومت‌های کاملا عادلانه و نمیدونم پادشاه‌های عادل و فلان اینا داشت. در اصل که الان هست، الان بهش نگاه می‌کنن مثلا هم حکومت ساسانیان که بیشترین بسد اینفورمیشن ما از اونها داریم، نشون میده که عقاید افکارشون خیلی بدتر از همین کسایی بوده که مثل اعرابی بوده که به ایران حمله کردن. اونا رو میشه توجیه کرد، اونا میگن خب این یه تحقیقی هست، ولی زمانی که شما یک شبه به یه مورد یک شبه تمام افکار همه رو میذاری کنار، میگه آقا این داره درست میگه، این مثل بعض درست که آدمی که جنایت کرده یا که به دخترش تجاوز کرده،
تو مسئله
متفاوت
نه نیست عزیز. نه شما ببینید، فرض کنید، فرض بفرمایید من نمیخوام من. نه مطالبی هست که برخی از آدم میبینه تو کتاب و فکر بونه گرگه این کتاب نمیخوام بخونم. من به شما یه چیزی بگم عزیز، من صدها جلد، صدها شاید و دهها جلد کتاب با اشتیاق به دلایلی شروع کردم و صفحه 30 و 40 و 50 و 60 رسیده انداختمش دور، دیدم من تحمل خوندن این کتاب دیگه ندارم، برای اینکه یه چیزایی درش از بازی و حقه بازی و سیاه بازی یا غلطایی دیدم که آخر دیگه برای من جایی نداره. یعنی من علاقمند کردن که مثلا این کتابو بخون در این زمینه صحبت کرده. شما میدونید حقه بازیه، شما فریبش رو میتونید ببینید. من همین فیلم سیکرتی که راجبش صحبت کردم فقط به دلیل اینکه از بس رو خط رادیو دوستان اومدن و ازم سوال کردن علاقمند شدم. اگر مسئولیتشم من بعد از 15 دقیقه حتما بقیه‌شو نمیدیدم، برای اینکه شما احتیاج نداره، شما برخی از وقت میرید یه آدمی شروع کنه به حرف زدن گرفتار میشید. چندی قبل رو خط رادیو هم گفتم، جمله رو تکرار میکنم، برای من یه استاد ارجمند دانشگاه تهران روانپزشکی که یه عالمه سی دی و اینا داده بیرون، برای من سی دی هاش رو آوردن و من اشتیاق داشتم وقتی اصلا جلدا رو دیدم و مطالب رو دیدم، اصلا فوق العاده، گفتم بچه منبع اطلاعاتی ببینم در ایران چه خبره. این رو باورم کنید، من با زحمت تونستم 20 دقیقه این آدمو بشنوم. اونم فقط از سر کنجکاوی که خاطرم آسوده بشه، قضاوتم غلط نیست، مثلا تحمل دیگه نداشتم. من تو عمرم نشنیدم که ظرف 20 دقیقه اینقدر پرت و پلا بگه، اینقدر مزخرف سر هم کنه. خب من حالا هنوز به ادامه بدم که چی تکلیف من با اون آدم و اون مسئله روشنه، چون برخی از اوقات گفتم مثل اینه که شما ظرف چند ثانیه من به شما بگم من دکترای جغرافیا دارم، بعد هم مثال همیشه بگم لس آنجلس پایتخت تهران چسبیده به پاریس، بعد میتونم بگم آره من سه تا اشتباه کردم، برای شما بسید من تو
شما دارید شما خودتون دارید با من میکنید برای شما خیلی راحت‌تر شما میتونید تشخیص بدین که کی داره درست میگه کی داره غلط میگه من که بنده سواد شما ندارم آگاهی شما ندارم تو هچل میفتم، برای اونی که میخواد تو هچل داری میفته. الان مثال خوبی زدیم برای تو هم ایران، تکلیف اون چی هست؟
نه
برای اون باشه کاری،
من اصلا حرفی ندارم. شما من میگید آدمایی هستن، ببینید عزیز، نه بحث ما چیز دیگه، شما من میگید آدمایی هستن که در آن و لحظه نظرشون راجع به موضوعای مهم عوض میکنن و اشتباه باتون موافقم. شما من میگید در برخی از موارد ای بسا هفته ها و ماه ها بلکه سال ها باید تحقیق کرد تا به واقعیت و حقیقت یه موضوع پی برد، باتون موافقم. اما در این حالم عرض منم، چون بحث ما این گونه شروع شد، این است که برخی از اوقات من فقط کافیست یک چیزی از یه نفر ببینم، من دیگه ماجرام با اون آدم تمومه. این اونجا عرض منه. به همین جهت است که من به بچه‌هام که به هر حال هر دوتاش اتفاقا گفتم تو رادیام، یه سه هفته قبل که پسر بزرگ من آمده بود بهم گفت بابا این که تو این همه تاکید میکردی حالا میفهمم چرا، که بیسیک رو خوب بدونید که اشتباه نکنید، مهم نیست که ندونید، مهم این است که اشتباه نکنید. ببینید موضوع من با شما این بود که برخی از اوقات میشه، من آدمایی رو دیدم عزیز و میشه نشونم داد که آمدند و با یه جمله متوجهن چی میگن. همین فرض کنین شرمنده خوب و عزیز و گرامی ما که امیدوارم منو ببخشن، حرفشون میگه که چون این خانم بخواد خودکشی کرد من فکر منو دوست داره. خب شما اگر یه ذره توضیح بدید که شما حتما وقتی کسی این کارو میکنه حتی به خاطر تو هم کرده بیماره، پس موجود گرفت هوا گرفت، من حالا نگاه میکنم به یه بیمار دیگه، نگاه نمیکنم به یه عاشق و گرفتار. من و شما میتونیم مدت ها با هم خوب کتک کاری کنیم یا کشتی بگیریم، ولی به هر حال خوشحالم از شرکتتون. من پیام ها رسیدم، مواظب خودتون باشید. مرسی از تمنام کنم لطف کرد. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا ملیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. برای اولین بار در لس آنجلس در مقر سلاطین موسیقی جهان شراین آداتوریوم، شنبه 2 اکتبر، گروه آریان. گروه جنجالی آریان.
ستاره رو ابرام مثل ستاره هاشم، تو تکمار عاشق من پری قصه هاشم. به حال پرواز ما دشمی پر میگیری تا موج آسمی تو
فروش بلیط در فروشگاه‌های ایرانی و تیکت ماستر. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. این کنسرت محدودیت سنی ندارد. گروه آریان در شراین آدیتوریوم.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرتا فاینانشال دوباره رکورد پایین‌ترین بهره های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام های خود را کاهش دهید. وام های 30 ساله تا 417,000 دلار از 4% APR 4.9% و وام های 15 ساله از 3.34% APR 3.9%. ضمن در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه های وام شما پرداخت می شود. 877 215 16 17 877 215 16-17. برای خرید منصب یا املاک 1-4 واحدی آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر می‌رساند و مثل همیشه صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. 877-215-16-17 877-215-16-17 عضو 08 ایرانیان 877-215-1617 License under DRE NMLS number 315730 Rates are subject to change. Terms not applicable to all loans and equal opportunity lender.
4999 دلار این قیمت ویژه وان استاپ کیچنز برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه تا پایان ماه اکتبر است و از ماه نوامبر 1000 دلار به این قیمت اضافه خواهد شد. 4999 دلار برای 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز. مدیران وان استاپ کیچنز در 10 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کردند و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشتند. کافیست به شوروم وان استاپ کیچنز واقع در 7059 ریسیدر بولوارد مراجعه کنید و طرحهای جدید را از نزدیک مشاهده کنید. 4999 دلار فقط تا آخر ماه اکتبر. 818-708-7777 818-708-7777 وان استاپ کیچنز 818-708-7777.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به دلیل قولی که به یکی از دوستان که روی خط بودند و اصرار داشتند دادم، ناچاری که 2 دقیقه وقتتون رو میگیرم و اون در خصوص موضوع اقتصادی مربوط به ایران هست و امریکا. برخی از شما شاید بدانید که من به هر حال اقتصاد رو کمی میدانم و به عنوان کارشناس اقتصادی سازمان برنامه 2 سالی هم کار کردم. لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد دارم. فوق لیسانس اقتصاد من از دانشگاه تهران هم اتفاقا در زمینه پولی و بانکی و مالی هست. و به هر حال 3 سال قبل با اصراری بنده مطرح کردم، هم در برنامه‌های مختلف هم در برنامه خودم، که ماجرای افزایش قیمت خانه‌ها به جایی رسیده که جز در شرایط استثنایی و برای اقامت در خانه اونم با شرایط خاص واقعا خرید خانه و یا سرمایه گذاری در اون درست نیست. من در همین رادیو عزیزانی بودن که در این کارها بودن، هم گله کردن هم شکایت کردن، حتی با من شرط 1-100 دلار بستن که چنین نخواهد شد و متاسفانه شد و برخی از دوستان هم توجه کردن. این رو از 3 حتی 4 سال قبل، بعد 3 سال قبل و 2 سال قبل خیلی محکمتر و اوضاع چنین بود. یک سال و نیم است که من درباره احتمالاً ماجرای ریال و ارتباطش با دلار دارم یه هشداری عرض می کنم که اگر یه کمی به نظام قیمت‌ها و سیستم پولی بین‌المللی و مسئله ارز آشنا باشیم، میتونیم این احتمال و امکان رو بدیم که واقعاً ارزش واقعی دلار به ریال یا به تومان 2000 و 3000 تومانه و این تغییرات مخصوصاً با دگرگونی‌های مختلفی که به نظر میرسه که کمی هم تند و شتابان هست همراهه. بنابراین در این زمینه دقتی بفرمایید، چون احتمال داره تومنهای شما به هر شکل و فرمی چه در اینجا چه در اونجا به یک باره نصف و ثلث بشه. امیدوارم شنوندگان خوب عزیز ما زیان نبینن. عرض من رو فقط به عنوان یه هشدار بهش نگاه کنید، ولی بعدا با افراد آگاه و دانا در این زمینه مشورت کنید و بعدا اگر قرار هست اقدامی بفرمایید، چون نمیخوام باعث ضرر و زیان و پشیمانی بشه که خیلی ها در چارچوب ارتباط میان دلار و تومان در آغاز داشتن و یا بعدن در خرید خانه در اینجا و یا هم اکنون در ارتباط میان تومان و دلار، چون یه مقدار واقعیات اقتصادی که دیر یا زود خودشو نشون میده و همینقدر که مقدار ارز به نظر من شناور بشه و اجازه بدن که قواعد ارز و تقاضا این کارو بکنه و ناچار به دلایلی چنین خواهد شد یا مجبورن این کار رو بکنن یا صلاحشون رو بکنن، اون وقت است که احتمال 2000 تومان و 3000 تومان دلار در مقابل 1000 تومانی که مدت ها بوده یا 900 تومانی که بوده خواهد بود. به هر حال با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
تشکر میکنم از شما به خاطر نظریات ارزشمندتون های دکتر.
لطف دارید.
من از ایران تماس میگیرم. بعد ازم بزرگتون یه فرزند 22 ساله و یه دختر 12 ساله دارم. من تقریبا یه دو ماهی هست که از همسرم جدا زندگی میکنم. مطلب کوتاه میگم که به دلیل وسواس شدید فکری ایشون و افسردگی ایشون و مهمتر از اون عدم پیگیری مکرر جدی ایشون برای درمانشون ما ناچار به همچین کاری شدیم و چند سالی بود که ما اصلا حرفی نمیزدیم و بالاخره با رفتار و نگاهشون میفهمیدن که منو عامل فشار و ناراحتیاشو میبینن و هزاران مشکل دیگه این شد که دیگه راهی جز جدایی نمونده. حالا سوال من در مورد ایشون نیست دکتر. پسرم سال چهارم دانشگاه از بعد حتما روز رسته دو رقمه کنکور بوده جزو دانشجوهای اکتیف هست که تقریبا هر ترم معدل بالایی داره. بعد در بهترین دانشگاه ایران هم درس میخونه. ایشون مایل هست که برای ادامه تحصیل به اصطلاح یکی از دانشگاه‌های خارج پذیرش بگیره و اونجا ادامه تحصیل بده و خب بعدش هم اونجا زندگی کنه. حالا مسئله که هست شرایط ما ایشون مردد کرده.
چه شرایطی مردد کرده؟ البته من به چیزی بگم، شما فقط تنها حرفی که به فرزندتون میزنی این است که پسرم اگر میخوای بری درس بخونی بخون، و اینکه بعدش میخوای کجا زندگی کنی رو لطفاً نه به خودت بگو، نه خودت رو شستشوی مغزی بده، نه ما رو درگیر اون مسئله بکن. انتخاب بعدی رو باید به بعد گذاشت. فعلا انتخاب تو مسئله درسته، ولی چه شرایطی است که با توجه به آنچه که فرمودید مشکل میکنه یا پرسش رو به وجود میاره؟
به مسئله که هست، پدرش همیشه ما رو با ترس خودکشی خودش که بارها بهش اشاره کرده و روبرو کرده به اصطلاح همیشه ما نگران کرده و از طرفی اصلا الان این آقا تنها زندگی میکنه. اصلا این آقا قابل پیش‌بینی نیستش، ممکنه مشکلات رو برای خودش ما پیش بیاره. حالا از طرف دیگه هم خودش به خاطر خواهر کوچکترش و تاثیر جدایی روی اون نگران هست. الان اگه بخواد تو مسیر پذیرش به اصطلاح دانشگاه پیش بره از بین اعضای سرکشتر دیگه، بعد زبانش رو تغییر کنه و کارهای دیگه انجام بده. ولی اگه بخواد بمونه بعد خودش رو برای فوق لیسانس آماده کنه. حالا اگه یه دفعه تو مسیر رفتن آماده بشه و تو این رابطه پدرش مشکلی به وجود بیاره، از فوق لیسانس میمونه، بعد بره سربازی که بالاخره براش مشکل پیش میاد. حالا سوال من اینه که آیا درسته که ایشون به خاطر این شرایط از ادامه تحصیل خودش خیلی تمایل داره؟ البته که مثلا چون توی مثلا جریانی هستن که تمام تیمی که توی مثلا دانشگاه هستن هم کلاسش رو همه اصلا توی مسیر دارن قدم برمیدارن. حالا به نظر شما آیا درسته که ایشون به خاطر شرایط ما بیاد با شرایط زندگی بهتر محروم کنه؟ فقط اینم بگم که رفتن پسر من روی خواهرش تا حتی میتونه تاثیر داشته باشه.
نه من اونقدر نگران فاصله اونا که 10 ساله نیستم. اتفاقا برخی از وقتی امیدها و درهایی رو برای بچه های کمی خسته و شکسته باز میکنه. نه اون رو مسئله نیست. ببینید اولا یک برمیگرده به رشته. یه زمانی است که واقعا این رشته تحصیلی رو تقریبا به اون گونه یا به اون خوبی یا با اون نتیجه در ایران نمیشه داشت. پس مسئله متوجه هستم. بنابراین چون برخی از اوقات یه رشته‌ای بهتر افتاد در ایران انسان بخونه تا اینجا. پس این شماره یک. دوم برمیگرده به نوع بیماری. چون ماجرای افسردگی و ابسشن یا وسواس همسرتون چند نوعه، برخی از اینا حالتهای خودتباهی و دگرتباهی داره، خب اونا یه مقدار موضوع خودکشی رو جدیتر میکنه، بعضی ها نه. خیلی از اوقات هم حوادث و اتفاقاتی که ذره اوضاع رو آروم نشون میده بعدن به هم میرزه بیشتر اونا رو تحت تاثیر قرار میده تا حوادث سخت و سنگین. از همه اینا گذشته اگر ایشون تازه به خودش نرسه، یعنی همسر سابقتون عرض میکنم به خودش نرسه، حداقل میشه در یه حدی شاید خود پسرتون یا دیگران کمکش کنن که فکر کنه اتفاقا او دلش میخواد بچهش بره و مثلا چنین و چنان بشه و برگرده و باعث افتخارش باشه. چرا گفتم راجبه بعدش حرفی نزنه، ولی همینقدر که بگه من مثلا میخوام برم دکترامو بگیرم و برگردم اینجا استاد دانشگاه بشم، خیلی از اوقات دفعه شما میبینید گیری که پدر میده دقیقا اینه که تو باید بری. نتیجتا
پدر... اتفاقا پدرش خیلی تمایل داره که پسرم مثلا اینجا نمونه بره اونجا دام تحصیل بشه و برگرده، ولی خودش میگه که من اگه قرار باشه که برم اونجا دام تحصیل بدم و برگردم خب همینجا
من یه حرف بد بزنم حال شما و پسرتون از شوهر سابقتون یا پدرش بدتر؟ یعنی اصلا اگر کسی من اگر پسرم شروع کنه این حرف زدن میگم همینجا بیست، تو داری میری درس بخونی بعدن تست. ببینید عزیز، بسیاری از اوقات تمام بدبختی ما از اونجا شروع میشه که از بچگی 6 سالگی گفتم من میخوام دندون پزشک بشم، حالا با وجودی که از این کار متنفرم باید برم دنبالش چون به عمه و خاله و مادر بزرگم گفتم یا به دایی. بسیاری از اوقات من و شما تصمیم گرفتیم بیایم امریکا، بعدن با مشکلات و خطرات روبرو هستیم، ولی چون به دو نفر اصلا به پسرتون بگید از دهن دیگه نمیخوام بشنوم که تو بعد از دکترات میخوای چیکار بکنی، و خودم حاضر نیستم اصلا اون سوال شما نیست عزیز. ما در دنیایی هستیم که ایشون با اومدن اینجا ای بسا مثل خود من یه روزم امانش نباشه که در اینجا بونه. من روزی که دکترامو در امریکا گرفتم فردا صبحش با هواپیما مستقیم تهران بودم، حتی یه ذره چیزی که با چون معلوم نبود که من بدن دکترامو بسام شاید دو هفته بعد میدارم، مثلا آمادگی نداشتم، حتی نایستادم که مثلا یه خریدی بکنم، البته شادم بهانه‌ام بود که برای کسی سوغاتی نبرم چون نمیخواستم برم، حال کاری به اون ندارم، یعنی میخوام ببینم بگم خدمتتون اصلا معلوم نیست چه میشه، و بنابراین وقتی پدر نصب کنه بنابراین پس ایشون حرفش اینه که من میخوام برم، من که دیدی ارزم چه بود، من دارم میرم دکترامو بگیرم و یکی از مشخصات کسی که بخواد در ایران استاد دانشگاه بشه اینه که لیسانسش اونجا خونده باشه یا فوق لیسانس یا هر چه، بیاد اینجا دکتراش بگیره برگرده، برای که به دلایل بسیار پذیرفته و پسندیده از هر دو. پس همون شده رفت ما بحث برش داریم، پس ایشون اصلا در خطر نیست، یعنی شما برای خودتون چرا موضوعی درست کنید که بعدم توش گیر بیافتید؟ و بعدم اصلا من درست نمیدونم، ببینید ما تو زندگیمون برخی از وقت بهتر صبر کنیم و به موقع تصمیم بگیریم تا اینکه از قبل تصمیم بگیریم. من اگر یه کسی بارها عرض کردم بگه من از 8 سالگیم دارم میخواست مهندس بشم، حالا دنبال اون کار راه افتادم، منو خوشحال نمیکنه. من ترجیح میدم در 18 سالگی این تصمیمو بگیره تا در 8 سالگی، برای که اون تصمیم کودکانه اصلا جایی نداره. ما برخی از وقت به خاطر این تصمیمای کودکانه است که زندگیمون رو خراب میکنیم و معمولا هم هیچ وقت درستش نمی کنیم، چون اصلا در 4 سالگی و 7 سالگی که انسان قرار نیست برنامه بلند مدت 50 سال آیندهشو بریزه، من که هیچ چی نمیدونم چگونه میتونم یه چنین کاری بکنم. بنابراین فرزند شما بهترین نشینه که حرفش دکتراشه، همین. پس بنابراین اینجا ما نه سوالی داریم نه مشکلی داریم، نه اونگونه که شما فرمودید که نگرانی من بود پدر براش خطری به وجود میاره، تازه به حساب خودش حالا که جدا شده پریدن اون از خانه یه جوری تنها کردن شما و در حقیقت گرفتن یه چیزی از شما، بنابراین معمولا خوشحالش هم میکنه حتی اگر نسبت به مسئله تحصیل فرزندتون دودلی داشت یا علاقه ای نداشت. پس بنابراین همه چیز در اون مسیری است که بهتره پسر شما دوره دکتراش اینجا بگذرونه و چرا اصلا فکر دیگری در این زمینه داشته باشه.
خب خیلی ممنون. پس من الان اینجا که از صحبت شما مستعد شدم تأثیری هم به خواهرش نمیذاره،
نه
خصوص اینکه به اصطلاح من ما دوستایی داریم اینجا که میتونیم با اونا کم خوش باشیم و من میتونم با ورزش و موسیقی و دوستا وقت دخترمو خوب کنم، وقتی من فلو فایلا رو جابجا میگم اصلا دختر رو استرس دادم من باهاشون صحبت میکنم، پس مشکلی برای دختر خود منم
پیش نمیاد. نه من از نوع رابطه خبر ندارم. افهم ببینید در یه چنین شرایطی که زندگی زناشویی به هم ریخته، در وقتی که فاصله سنی بچه‌ها اینقدره، در وقتی که شما یه دختری داری در جامعه ایران، همین که برادرش در مثلا امریکاست و داره دکتراشو میخونه در یه دانشگاهی معتبر، درست مثل این است که یه چراغی در این تاریکی برای او همیشه روشنه، و بعدم تازه بسیاری از چیزاست برای که او اگر یه روزی به هر دلیلی در ذهنیت خودش خواست بیاد یا شما خواستید بیاد یه جایگاه و پایگاهی دارید، و این خودش موضوع فوق العاده مهمیه. به همین جد است که مگر روابط خاصی که وجود داره که اونم گفتم با توجه به فاصله سنی و دل مشغولی پسرتون به درسش و اشکالات و اختلافاتی که شما داشتید، من فکر نمی‌کنم مسئله باشه. معلومه همیشه جدایی همونطور که شما را اذیت خواهد کرد، پسرتون را اذیت خواهد کرد، دخترتون هم اذیت کرد، اصلا توش تردیدی نیست. به هر حال اینا حتی همینقدر که بچه‌ها از خونه میرن بیرون آدم میتونه احساس خوبی نکنه. ما ایرانی‌ها وقتی حتی شب می‌خوایم تو مهمونی خداحافظی کنیم، چهار دفعه میشینیم و پا میشیم و تو راه و تو ایوون و دم در و اینا میستیم. چرا؟ برای اینکه نمی‌خوایم مثلا جدا بشیم. بنابراین جدایی برای ما اصولاً به دلیل ویژگی‌های روانی و فرهنگیمون کار مشکلیه. به من میگید دخترتون اذیت میشه، آسیب میبینه، حتما، ولی در این حال این هم اجتناب ناپذیره، هم یه در و دریچه های بزرگتر و بهتری رو برش روشن میکنه و امیدی رو به گونه ای در این تاریکی ها در دل او هم میتونه روشن کنه. در بلند مدت احتمالا چیزی نیست، به علاوه مسئله تحصیل و دکترای فرزندتون به عنوان اون اصل، بقیه موضوع فرع است و اهمیت چندانی هم نداره و به راحتی هم میشه ازش گذشت.
مرسی دکتر.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی تشکر می‌کنم آقای دکتر.
تمام. شنگ و عجبن دو سه دقیقه به پیام هاست، اجازه بدید که من از این فرصت برای اعلانام استفاده کنم. من کنفرانس عشق و ازدواج رو همین امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره عشق هست، از چارچوب علمی که میشناسیم و درباره آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک های انتخاب همسر، اون کرایتریا، استاندارد هایی که یا چک لیستی که برای آمادگی و ملاک های انتخاب همسر هست، بعد موضوع ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با این موضوع ها، حل این مسائل و رفع مشکلات. همین امشب 7:50 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج خواهد بود. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. البته برای دوستانی که ازدواج کردن هم همچنان بیش از 70-80% مطالبش مستقیما میتونه مورد توجه قرار بگیره، در 20% هم که برمیگرده به گذشته حداقل اونا میتونن ببینن که چه کردند و چه باید میکردند و کجا احتمالاً خوب یا بد شده. بنابراین عشق و ازدواج همین امشب در المپیک کلکشن. همچنین روز شنبه به همت سازمان محک، سازمانی که چند هزار کودک فقیر بی سرپرست یا با سرپرست ایرانی رو که گرفتار بیماری سرطان هستن معالجه میکنه و کمک میکنه رو، برنامه در هایت هتل ایرواین برگزار کردن از ساعت 6 تا 11 شب با هنرمندی آقای شهداد روحانی و برنامه های خوب و جالبی که دارند و انتظار کمک و همکاری شما رو دارن. چند صد نفری از دوستان آمدن، همچنان شاید فرصت هایی باشه، مثلا اونجا میتونن سالن رو بزرگتر کنن. بنام اگر مایلید در این خدمت انسانی و کمک به کودکان سرطانی نقشی داشته باشید، میتونید یا با تلفن 949-679-9911 949 در اورنج کانتی 679-9911 تماس بگیرید یا با از طریق وبسایت اونها www.iscc-charity.org تماس بگیرید. فردا شب در هایت هتل برنامه با شام هست و من هم در خدمتون خواهم بود. همچنان روز دوشنبه به همت دوستان خوب یهودی ما برنامه در جویش فدریشن برپاست که ورودش برای همه دوستان ایرانی و همزبانان ما، ایرانی، افغانی یا جاهای دیگه، همه باز است. به روی همه گروه ها ماجرای مکان مذهبی هست، اما گفتگو و برنامه گفتگوی انسانی و عمومی و اجتماعی است. سخن درباره درک اعتیاد، درک معتاد و به نظر من ترک اعتیاد خواهد بود. عزیزان و استادان خوب من در اونجا هستند، آقای دکتر ایرج شمسیان، خانم دکتر پریسا لویدین، آقای دکتر دارا آبایی و این عزیزان درباره اعتیاد سخن میگن. بنده هم به هر حال مطالبی رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. همین دوشنبه 4 اکتبر از ساعت 5-10 بعد از ظهر ورود آزاد و رایگان هست، ولی اگر خبر بدید با تلفنی که دارن ولی بنده ندارم کمک میکنه، ولی به هر حال ورود آزاد و رایگان هست برای همه دوستان و عزیزان. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی می باشند. متپا در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310 446 44 40.
آیا پرونده جنایی شما نیاز به رسیدگی فوری دارد؟ با دفاتر حقوقی مطیان و معدل تماس بگیرید و حل مشکلات پیچیده حقوقی خود را به عهده وکلای با تجربه ما بسپارید. 310-601-6767 310-601-6767. دیگر روی وضعیت پرونده حقوقی خود قمار نکنید. در دفاتر حقوقی مطیان و معدل به کلیه امور پرونده جنایی شما شامل رانندگی در حال مستی، جرائم رانندگی، خشونت‌های خانوادگی، حمل و خرید و فروش مواد مخدر و سرقت و دزدی با دقت و موفقیت رسیدگی می شود. همچنین ما سوابق امور جنایی پرونده شما را پاک می کنیم. گروه وکلای آگاه و با تجربه دفاتر حقوقی مطیان و معدل پشتیبان و مدافع حقوق قانونی شما هستند. هم اکنون با تلفن 310-601-6767 310-601-6767 تماس بگیرید.
همکنون در BMW of Monrovia مدل 328i سال 2011 را به مدت 4 سال در قالب Value Package و Premium Package بدون پیش قسط به مبلغ فقط $439 در ماه به علاوه تکس لیز کنید. در نمایشگاه عظیم BMW of Monrovia انواع مدل‌های نو و دست دوم BMW Certified آماده تحویل می باشند. 1-877-257-5214.
من بن کریمزاده مدیر فروش و لیز در مونروویا BMW هستم. حتما با شماره 1-877-257-5214 با من تماس بگیرید.
36 month close and lease, 10,000 annual miles, residual of $24,352. Total due at signing includes first payment, license, bank fee and security deposit of $5,937.39. Total lease payments with tax $13,849.20 on approved credit with BMW Financial.
سهرگاهان که خیزان نور خورشید به پهنای طبیعت مه پاشی بگوید زندگیتان زعفرانی چون سهرخی
بهترین زعفران ایران
ندام دل ما زعفرانی چون سهرخی خوشا سرگاز گلها
زعفران سهرخیز وارد گردید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید. متشکرم.
یه وقت مزنشتم. من یه اختلافی با شوهرم داشتم.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. صدات رو ما خیلی کم داریم عزیز.
من یه اختلافی با شوهرم داشتم. شوهر من از اول که اومده خواستگاری من حالت افسردگی داشتم. ولی ما متوجه نشدیم. و بعد متوجه شدیم و بعد اینا ایشیشون رو آوردن به مشروب خوردن خیلی افراطی خیلی زیاد بسیاره که با هم دیگه دعوا میکردیم مشاجره میکردیم کتککاری میکردیم
و... ببخشید منو سرکار خانم یه ذره ما صداتون رو با اشکال داریم اگر لطف کنید نمیدونم چرا صداتون هم یه ذره گیر داره چجور تلفنی هست یه کاری بکنید که صداتون شفافتر باشه. بله واقعا ایشون مشروب می‌خوردند و حالشون بد بود افسوی شما برای چی کتک کاری می‌کردید؟
ولی ایشون با من جرابس می‌کردن هر موضوع کوچیکی رو بزرگ می‌کردن و مثلا دنبال بهانه می‌گشتن که دعوا بندازن کتک کاری بکنن اینجا خونه زندگی منه زور میگو به من بیا از خونه من برو بیرون.
شما چند سال ازدواج کردید؟
من حدود 22 سال ازدواج کردم.
شما چند سالتون ایشون الان چند سالشونه؟
من 43 سالم ایشون 53 سالشونه.
خب فرزند چی دارید؟
دو تا فرزند پسر دارم.
چند ساله؟
19 سال و 21 ساله.
خب میفرمودید.
بعد ایشون ما قرار ما فامیلا همه اینجا بودم و قرار شد که بیایم اینجا بعد ایشون گفتن که نه من راضی نمیشم بیام بعد دطوری شد که بچه هم نوبت سربازیشون شد بعد یه دفعه خودشون تصمیم گرفتن گفتن که من میخوام بعد برم آمریکا برای بچه هم بهتر من با بچه ها حدود 3 سال پیش اومدیم امریکا و ایشون توی ایران موندن بعد وقتی که توی ایران موندن ایشون تنها بودن خیلی مشروبشون رو بیش از حد کرده بودن به طوری که هرکی توی ایران به من میرسید میگفتن ایشون اصلا دیگه به حالت مرضی خونه افتاده و هیچ کاری نمیتونه بکنه و حتی دیگه در اتریش هم ضربه مغزی دیده بود اینقدر که مشروب خورده بود ضربه مغزی دیده بود و دو سه بار برده بودنشون بیمارستان الان هم که اومده بعد از 8 ماه در دوره که ایران بوده وضعیت بدتر بود، الان هم که اومده اینجا یه مقدار رویش خوب بود ولی بعد دوباره بد شده. میگه من حسرش کاری را ندارم، همهش بازم میل داره که مشروب بخوره، خب مشروب ما اینجا بهش نمیدیم بخور، ناخودآگاه ترک کرده و حسر هیچ کاری رو نداره، همجور نشسته. الان بچه هم ناراحتن، نمیدونم.
خب آخه شما زندگی اقتصادیتون چجوری میگذره؟
باور کنه هیچی، همینجور به قدر من تو جیب میخوریم.
خب آخه داستانی که از تو جیب، اگر اینقدر جیبتون بزرگ باشه بتونید بخورید.
بزرگ نیست، همین که باور کنه نداریم که مجبور شدم که روی بیارم به شما. باید میگه مثلا من گفتم که سرمایه ای داریم که میایم اینجا کار میکنیم، ولی ایشون میگن توانایی در خودشون نمیبینن، صبح از خواب بلند میشن میگن من نمیتونم کار کنم.
خب حالا ایشون که میگه
من نمیتونم یاد بگیرم،
حالا زبان که خب یه مقداری بعضی اوقات میشه فهمید. خب ایشون یک دلشون میخوان برگردن ایران یا نه؟
آره میگه من دادم، من هر کاری بکنم من میخوام برگردم.
خب شما چرا میخواد ایشون نگه دارید اینجا؟
یعنی ایشون برگردن ایران من اینجا بمونم؟ و بعد مثلا همونجوری میشه که مثلا برگردن توی ایران همه به هم میگن که بیا شوهرت مریضه داره میمیره.
نه من راجع به همه صحبت نمی کنم سگا خانم، همه هر وقت دلشون خواست برن شوهر کنن یا شوهرش مریض شوهر نگه دارید. آخه مسئله شما در اینجا دو تا بچه دارید تو این سن و سال و همسرتون دلش خواد بره ایران، خب بره ایران.
میگه من خودم نمیتونم با اینجا زیف بدم، از این مملکت متنفرم.
نه متوجه شدم. نه آخه شما چرا بحثی که من شما میتونیم تمومش کنیم و تموم نمیکنید؟
خب بچه هم راضی اینجا، بچه هم میگن ما پدرمون رو نمیتونیم مثلا ول بکنیم.
بسیار خب، پس پدرشون داشته باش.
ولی خب با این حالتی هم که توی خونه همجوری نشسته بقید میشنه در دیوار نگاه میکنه، خود بچه‌ها مثلا ناراحت هم میگم ما زندگیمون چجوری میشه، ما هر چی داریم.
آخه پسرای شما که قرار نیست مثل ببخشید شما که اشتباه کردید همجوری اشتباه کن، این چه حرفایی است که نمیتونیم. کی گفته پدرش رو ول کنن؟ یه مردی دلش خواد بره ایران زندگی کنه، خب بره زندگی کنه. شما ولی چی میخواد یاده؟ خیلی جالبه من بگم من به فکر دو فکر میکنم ولی نمیخوام مطابق میل تو عمل کنم. خیلی برای من جالب. آخه ببینید عزیز یه مقدار همینجوری حرفا رو میزنن یا بچه‌ها میزنن، ما مگر اینکه موضوع چیز دیگری است. شما همسرتون میگید اینجا هیچ کار نمیکنه، خب ای اذیتتون نمیکنه، آزارتون ده فرق نمیکنه، خب اونجا هم کار نکن. ای بره ایرانم که برای شما نه کار میکنه نه پول میفرسته.
خب من خاطر به خاطر افسردگی که داره نمیتونیم که راهی پیشنهاد بکنیم که به خاطر افسردگیش امکانش نیست که ایشون مثلا اینجور شدن.
نه 100% عزیز ایشون اگر بخواد، من شما اون بحث نه که شما بحث ایران رو مطرح کنید، شما من بفرمایید
که من واقعا موضوع بحث اینجا رو میخوام.
نه صبر کنید، نه
بهتر بشه.
نه شما نه صبر کنید عزیز، دو تا مشکلی که شما بهش اشاره میفرمایید، مسئله الکل ایشون و افسردگیشون کاملا قابل معالجه است، مشروط بر اینکه ایشون حاضر باشن برن دکتر که احتمالاً بسیار. شما کجا زندگی میکنید؟ کدوم شهر؟ بنابراین شما دلتون خواست به دفتر من زنگ بزنید، من دوستانی که با هزینه بسیار کم میتونن تو هر دو زمینه ایشون رو کمک بکنن میخوام که کمکشون بکنن و بنابراین اگر شما میخواید ایشون رو از افسردگی بیرون بیارید یا ایشون دلشون میخواد و ضمناً میخوان موضوع مشروب رو برای همیشه کنار بذارن که خوشبختانه به دلیل نبودنش که از این بابت خوشحالم مصرف نمیکنم و این خودش قدم بسیار بسیار
بود. بسیار قرص بخوره مرتب مثلا به من میگه قرص اعصاب بده بخورم بخوابم.
خب نه ببینید ما داریم با همون بحثا میکنیم که شما قرار نیست نه دکترشون بشید نه تصمیم گیرنده. ایشون اگر واقعا حاضرند که کمک بگیرن که امیدوارم شما و بچه‌ها ایشون رو در اون مسیر قرار بدید، میشه ایشون رو هم برای مشروبش، هم برای مشروبی که خوشبختانه رفته، هم برای قرصش، هم برای افسردگیش کمک کرد، چون اینا بیماری‌های شناخته شده هستن و توان معالجه‌شون هم امروز وجود داره. بنابراین باید از اون راه رفت. 95% زندگی شما مرتبط به این است که ایشون حالش بهتر بشه، پس بنابراین ما مشکلی نداریم. یعنی شما اگر کسی رو دارید که هیچ، اگر ندارید به دفتر من زنگ بزنید بفرمایید با هم صحبت کردیم. من دوستان رو تو هر منطقه‌ای که هستید شما همقدر که لطف کنید بگید که من روز پنجشنبه با تو صحبت کردم درباره شوهرم که مشکل مشروب داشته و الان افسردگی، یه جایی رو میخوام که با هزینه کم بتونن ما رو کمک کنن.
صرف اینکه خودتون هیچ فیزیوتراپی انجام نمیدین؟
بله کمی انجام میدم ولی نه همچین ماجرا، چون من فقط
اگر شما برام کار انجام بدین.
نه با من چونه رو خط رادیو نذارید. نه این کار من، نه من فقط با مواردی که با یک جلسه ماجرا شروع بشه تمام بشه، اونم موضوع مهمی باشه چون نمیخوام پنهان کنم، دوستان رو میبینم ولی هم هزینه‌اش برای شما سنگینه و هم اون کار مداومه. همسر شما یه بس با یک سال احتیاج به کمک دارن، بعدم شاید احتیاج به کمک دارویی دارن که روانپزشک باید ببینن، بنابراین اینشون رو میشه کمکش کرد. از من بگذارید. بله، ببینید دوستان دیگری هستن که خیلی خوبند و اگر این معنای خاص نداشته باشه از من هم داناترن، آگاهترن، بهترن و بنابراین میتونن کمک
کنن.
حالا من هم اون دوستان رو بیشتر از خودم قبول دارم. بنابراین شما لطف کنید تلفن کنید، پیغام رو بذارید، با کمال میل من دوستان خدمتتون معرفی میکنم. استدم تمنا کنم، لطف خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله، لطف کنید بلند صحبت کنید.
الو آقای دکتر.
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
من راجع به پسرش 20 سالم ازتون سوال دارم.
من تمنام بلندتر صحبت کردم.
من از پسرش 20 سالم ازتون سوال دارم. این پسر من وقتی که 2 سالش بود من حامله شدم و متاسفانه 6 ماهگی بچه رو از دست دادم و خیلی خیلی بهم فشار اومد از نظر روحی. خیلی
ببخشید 6 ماهگی تو شکمتون یا وقتی بچه 6 ماه؟
اوکی. تو شکم بله. 6 ماه حامله بودم. بعد بچه هنوز به دنیا نیومده بود ولی خب خیلی بهم سخت گذشت، حالت افسردگی خیلی شدید، اصلا از جام نمیتونستم بلند بشم، منهای اینکه خب شیر و اینا هم از سینه هام بر مدتی میومد که اصلا دیگه اون هی بیشتر منو حال منو بدتر میکرد، هی یاداوری میشد با 2 تا دوست صمیمی داشتم، اونا همزمان همه با هم حامله بودیم، بعد بچه های اونا به دنیا آمد، هی این جریان سختتر شد تا اینکه به سفارش یکی از دوستام گفتش که تو بهتره که حتما یه قرصی چیزی بخوری، این اصلا به نفع خودت و خانواده‌ات نیست، و من این کارو کردم، یه مدت بهتر شدم ولی 6 ماه طول کشید تا این کارو کردم. این مدت بچه کوچیکم که امیرعلی که 6 سالشه خیلی این بچه از من دور شد، یعنی احساس کنم روابط عاطفیمون اصلا خیلی کم شد. بعد من که داشتم این قرصا رو تموم میکردم وسط این قرصا مجددا حامله شدم و چون اون پرگنسی قبل خیلی پرگنسی سختی بود و به من گفتن های ریسک هستی، خیلی مواظب باید باشم، همش ایرانی هم که میدونی بلند نکن، سنگین کوتاه نکن، خب دکترام عقیده داشتم باید مواظب باشم. باز اون 9 ماه یه فاصله زیادی باز بین من و پسرم انداخت و خب کوچیکه که به دنیا آمد خدا رو شکر همه چیز خوب بود، ولی باز دوباره این بچه کوچیک‌تر خیلی وقت منو گرفت. یعنی دیگه به خودم اومدم احساس کردم 3 سال از دستم رفته این بچه، باهاش بودم خیلی به قول معروف فقط مینتینش میکردم، اونی که اونقدر باهاش این والو باشم و نداشتم. حالا این بچه یه بچه فوق‌العاده حساسی شده، اصلا به یه کلمه که حرف میزنی چش تو چشاش جمع میشه، نمیدونم حالا این پرسنالیتیش اینطوری بوده یا بر اثر این اتفاقات شده. با برادر کوچیکش اصلا رابطهشون زیاد خوب نیستش، با هم مرتب خب دعوا میکنن که همه میگن خیلی طبیعیه.
نه نه آخه سرکار خانم، شما همینجوری سری اطلاعاتی میدید، منم نمیخوام اعتراضی بکنم. نه شما اولا مالی ارثی نداره، قربونتون، مجبورم اذیتتون کنم. شما یه بچه 6 ماه تو شکمتون از دست دادید که مرده رفته، حالا اومدید چسبی یه بچه که داری تو از پا در آوردید، برای بازی در آوردید که دوستای دیگه من حامله بودم اونا بچه داشتن من اذیت میشم شیر میومد از آخ قربونتون. من یه بچه خونین و مالین اینجا افتاده رو ولش کنم دلم خوشه که میخوام برم لباس عروسی یا لباس بچه برای یکی دیگه بخرم؟ علتی که اینو بهتون میگم برای که نگاهتون رو غلط میبینم. شما یه بچه چرا اصلا این ماجرا درست کردید؟ بله، و اگر شما میدونستید دلیل حامله میشه چرا قرصا رو خوردید؟ کسی قرصو میخوره که میدونه نمیخواد حامله بشه یا از اون طریق جلوگیری میکنه؟ بعد حالا یه بچه اومده و الانم باز دوستانتون برمیگردن میگن خیلی عادیه که دو تا بچه پوست همدیگه رو بکنن، دو تا بیمار از همدیگه بسازن. آخه گوش به حرف این مشاورین عالی قدر هم ندید. الان کوچیکه چند وقتشه؟ 2 سالشه.
2 سال و نیمشه. خیلی خوب. کوچیکم شدیداً این به خاطر این جریانات خیلی نمیدونم، اونم بچه خیلی عصبیه، همه چیزا رو میندازه میشکونه، پرت میکنه، شبا خوابش خیلی.
آخه عزیز ببینید قربونتون، شما آخه یه اصول پرورش تعلیم تربیت رو رعایت نکردید. شما یه دنیای خاصی دارید و اون گرفتاریست. اولش این است که بچه 2.5 و 6 ساله جز در موارد خاصی اصلا با هم نه همبازی هن، نه یه جور حس میکنن، احساس کنن، فکر کنن، هرچی میتونی این دوتا رو از هم جدا کن. یعنی بچه 6 ساله ای رو که این مسئله داره کوشش کنید برنامه مدرسه‌ش رو طولانی تر کنید، با دوستاش بگذاریدش یا یه شرایطی به وجود بیارید که او با دوستای همسن و سالش خوب و خوش باشه و شنبه و یه شنبه‌هاش اونجوری پر کنید. این کوچیکه رو هم به هر حال یه مقدار درگیر فعالیت‌های بکنید که اولا اینا با هم درگیری پیدا نکنه. دومی که گذشته، که حالا گذشته، این که شما میفرمایید فرزند شما چشماش پر اشک میشه، نشون دهنده حساس بودنشه، نگران بودنشه، و این حساس بودن و نگران بودن رو حالا هرچی گذشته، مثل منی که گرسنه بودم، حالا دیگه از این بعد مهربونی و مواظبت و مراقبت شما و همسرتون احتیاج داره که جبران کنید، و بعد از اونم اگر یه محیط مناسبی مخصوصا با بچه‌ها براش فراهم کنید، چون بچه‌ها از همدیگه هم یاد میگیرن، هم احساس شادی و لذت میکنن، هم پیش میرن. شبکه دوستاش رو درست کنید، یعنی اون عرضی که من کردم که برام مهمترین موضوع است تو پرورش، دوست خوب برای بچه‌ها هر دوتاشون حتی بخرید، چون من ترجیح میدم اون 2.5 سالم که میتونه باشه هر روز هفته 3 ساعت رو، یعنی 5 روز هفته رو حتما به یه مهد کودک بره، یه ذره که بزرگتر شد چون برادر بزرگتر داشته 4 ساعته و 5 ساعتش کنید، که هم به شما یه فرصت و فراغتی بده، هم اونا بتونن از یه محیطی که احتمالا نوع روابط یه ذره تنظیم شده هست چیزهای خوب درست رو بیاموزن و این گرفتاری نرش بشن. ولی این دوتا رو از هم جدا کنید، یا حداقل مثلا پسر بزرگتون رو به عهده پدر بسپارید که تون سن بسیار مناسبی است که اونا با هم برن، شما هم با کوچکه راه خودتون برید، که هر دوتاتون هم از عهده اداره بچه‌ها بر بیاد. دلیل نداره که چهارتایی دور هم باشید و هم شما دو نفر به هم بیافتید، هم اونا به هم بیافتن، هم هیچ کس از عهده ادارش بر نیاد. یعنی یه نگاه یه مقدار اگر متفاوتی بکنید میتونید همچنان مسائل رو حل کنید. و بعدم پسر بزرگتون رو اگر واقعا میبینید در یه زمینه‌ای حساس و شکننده است، کمکش کنید و یه مقدار فرصت حرف زدن و صحبت کردن بهش بدید. اگر درگیر ذره ورزشش کنید، اگر با پدرش اینور اونور بره، اگر اون احساس بزرگ بودن و مرد بودن رو در کنار پدرش بکنه و با پدرش نزدیک بشه، میتونه خیلی از این مشکلات و مسائل هم پشت سر بذاره، نگرانی‌های شما رو از بین ببره.
یعنی این بچه اسکارای دائم نخورد آقای دکتر؟
ببینید عزیز، میتونه خورده باشه ولی دائمی معنایی نداره تو دنیای امروز. ما امروز تو دنیایی هستیم که حتی مواردی در برای همیشه میمون رو میشه از بین برد. شما من میگید که اگر من و همسرم، یعنی شما دو نفر، رفتار خوب و درستی از این بعد داشته باشیم، بچه‌ها رو میتونیم 95% آنچه که آسیب دیدن رو از بین ببریم. میگم حتما، اصلا توش تردید نکنید. شما فرصت دارید، شما اگه بچه‌تون 26 سالش بود یا 16 سالش بود، من مشکل داشتم 6 سالشه، شما میتونید همه چیز رو جبران کنید، حتی بین 12 تا 18 فرصت طلایی پیدا میشه ما اشکالاتمون از بین ببریم، چه رسه به 6 تا 12. ولی این دفعه باید آگاهانه باشه عزیز. روزی که من و شما غذای خوب به بچه‌مون ندادیم، بچه‌مون مسموم شدن، حالا با همون دانش کممون راجع به تغذیه دیگه کار جراحی و پزشکی نمیتونیم بکنیم. بنابراین یه مقدار اطلاعات خودتون رو بیشتر کنید، یه مقدار آرامش و امنیت برای خودتون بخرید، حتما میتونید همه اینا رو درست کنید. اصلا گذشته در گذشته عزیز، و اتفاقا نگاه کردن به گذشته و آوردن اونا رو به پیش چشمتون بیشتر کار رو خراب میکنه. آنان که گذشته را به خاطر میآورند مجبور و محکوم به تکرار آنند. این حرف واقعیت علمی است، اون حرفای دیگه عکسش یک گفتگوی دیگری است. بنابراین کمک بگیرید. یه مقدار من پیشنهادم اینه، نه به خاطر اینکه سی دی آی منه، بخش اول رو تولد تا 3 و 3 تا 7 رو، این سه تا که روی هم حدود 45 ساعته یکی دو دفعه جان
تو راه هستن سی دی آی
ها. بسیار خوب، لطفاً الان شما اگه وقت تولد تا 3 رو، بعد 3 تا 6 رو، 3 تا 7 رو بگیرید و بقیه. من متأسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی لطفاً بخونید و همه اینا رو میتونید جبران کنید، خودتون رو اذیت نکنید. خوشحال شدم. من بدبختانه عذر میخوام، من مجبورم قطعتون کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. باشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودونتیست متخصصین کاشت و زیباسازی دندانها نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلاست و از دست شما کاری